بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. وظایف طلاب در عصر غیبت، 15 بهمن ماه 1397، حوزه علمیه فاطمه الزهرا سلام الله علیها، تهران.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت. عرض ادب و احترام خدمت شما و تسلیت ایام فاطمیه، تبریک دهه فجر. من اول عذرخواهی خدمتتون میکنم بابت معطل شدنتون. موتورم اومدیم برای اینکه زودتر برسیم، منتها بازم هیچ کدوم اینا توجیه کننده خطای بنده نیستش. من عذرخواهی میکنم از شما، انشالله جبران بشه. اونطور که بنده امر فرمودن راجع به وظایف طلاب قرار خدمت شما مصدعتون بشم و رو همین حیث هم رو همین فضام بحثایی رو خدمتون عرض میکنم. قبلا خاطرم هست اینجا برنامه داشتم، یه سری نکات رو گفتم که همون موقع هم اونها ضرورت هایی بوده که یه طلبه باید بدونه. روی اونها تأکید دارم، یه مقدمه‌ای رو عرض بکنم و عرایزم رو شروع کنم. اساسا منظومه دین، اکوسیستم دین، زیست دینی یه هدف غایی و نهایی و جدی داره، اون هم هدایت انسان. همه چی همین. یک جای حتی تساهل میکنه برای یک نفری که تازه دیندار شده. قرار نیست یه نفر تا مسلمون شد همون اول همه چی رو بلد باشه. زمان میبره نمازش یاد بگیری، زمان میبره. همین الان ما خانمی از استرالیایی، ایشون شیعه شده، با اینترنت شیعه شده، تحقیق کرده، فیلم دیده، کلیپ دیده. بعد خب ایشون انو خیلی از احکامشو بلد نیست، اما مسلمونه. ما نمیگم از همون اول، همون الان شهادت اینو گفت، خب بسم الله، الان باید نماز اینجوری باشه، نمیدونم غسل اینجوری باشه، چی اینا نیست دیگه. خب اما خب بالاخره یه احکامی هستش که ما باید اونها رعایت بکنیم تا بتونیم به سبب اون، به واسطه اون، به سمت این هدایت پیش بریم. یه مثلث دین رو فرض بفرمایید. من دیگه خیلی نزدیکه من. یه مثلثی رو فرض بفرمایید که 3 تا ضلع داره. یه ضلعش اخلاق، یه ضلعش احکام، یک ضلعش هم اصول عقاید. ما باید مثلث دین رو درست بفهمیم، وگرنه قطعا دوچار مشکل میشه و مردم رو دوچار مشکل میکنه. پریروز بود خانومی با ما تماس گرفت، 20 سال خودشو خانوادهشو بدبخت کرده بود به خاطر وسواس. اما ما واقعا وقتی یک نفر یه فهم کلی داره از احکام این اهل بیت تو این مسئله، خیلی جاها تساهل میکردن. ما خیلی جماعت پیگیر باشیم، آقای نون حرار حرومه چیه فلان، اینجا میفهمه سر نماز خون دماغ شدی، بر چی نگاه کردی، بی خود نگاه کردی، آقا میخوام اینا خون رو پیرهنم ریخ، اندازش انقدر شد اونقدر شد، ریخ رو زمین ترشح کرد مثلا روی پاچه‌های شلوارم، میکنه اصلا نباید نگام که نماز رو میخوندی. یا در 40 حدیث داریم، شاید اشتباه نکنم تو شرح جنود عقل و جهل امام هم باشه که فلان معصوم زمانی که برای قضای حاجت میرفت خودش قبلش آب میپاشید سر پاچه‌هاش. این برای چیه؟ یعنی چی؟ یعنی که اصلا میخوام دیده نشه. معصوم که علم داره، در واقع برای ماستی. یعنی که تو این مسئله مطب خشخاش نذارید. اما دیوونش کرده بودن بنده خدا، چون خودش که طلبه نبود، مجتهدم که طبعا نبود، رفت و شروع کرده بود این دفتر زنگ بزن، اون دفتر زنگ بزن، این آدمو جلوشو بگی بپرسونه، هر کسی یه گوشه‌ای وقتم نداشت، 2 دقیقه یه چیزیش گفته بود و اینجوری دیوونش کرده بودن. یعنی یه بلای سرش اون، گفت بچه 10-12 سالم 1 ساعت 40 دقیقه یه سرویس بهداشتی رفتنش طول میکشه. و بعد این بچه‌ش بعید نیستش مثلا 10 12 سالش 17 18 سالش بشه مسیحی بشه بهایی بشه ها میبرن دیگه خسته میشن و آدم دیگه یه سرویس بهداشتی رفتن نیم ساعت 40 دقیقه انگار مناسک داره به خدا بابا این قدیم در زمان خود اهل بیت با یه مشک آب راه میافتادن تو یه سفری میرفتن یه مشک آب همه کاراشون هم میکرد. یه جای چنان احکام گرا شدیم اصلا یادمون رفت بابا این احکام برای چی بود. نقض غرض صورت گرفت و این احکام یه دلیلی داشت دیگه. این لیوان برای این بود که این آبو حفظ کنه، خودش موضوعیت زیاد نداره والا. اینجا لیوان شیشه‌ای باشه، پلاستیکی باشه، چی باشه، این مهم آب است. نمیشه مشت من آب بریزم بخور. همین دیگه اومدن روبان بهش چسبوندن، نقاشیش کردن، نمیدونم زیرش 20 تا نمیدونم پیش دستی گذاشتن، یک داستانی درست کردن. اصلا گفت آفتاب لگن هفت است، شام و نهار هیچی. حکایت دینداریامون الان خیلی وقت شده این. یعنی چنان میگن که این مشکل یه بیماریه که یهودو گرفت بیچارش کرد دیگه. یهود در زمان فریسی ها به شدت احکام گرا شد. اون احکام اومده و دین حفظ به مرز تساهل و تسامح نشه، شبیه علوی ها نشیم، علوی های سوریه. یا آخه کتابشون رو میخوندیم که من هم العلویون، یه کتابه من الجلد الی الجلد، ما خوندیم دیدیم اصلا با ما مو نمیزنن. 12 امام چی معاد همه چی بود. بعد در عمل چی؟ نه نماز میخوندن، عرق میخوردن، روابط و اصلا هیچی رعایت نمیکنن. چرا اینجوری شده بود؟ اونا دیگه کلا احکام بوسیده بودن گوش دادن کنار. ببینید برای همین احکام رو گذاشتن. بالاخره هر جا هم هر مرزی بالاخره یه جایی داره دیگه. میگه آقا از همین یه سانت مرز ایران و عراقه نمیشه 2 سانت بریم، یا بالاخره اینجا رو اعلام کردن، بالاخره این زمان رو اعلام کردن، بالاخره این مقدار رو اعلام کردن. اما دیگه نعوذ بالله لیعوذ بالله خدا گیره این نیستش که. بعض اون موقع گیر احکام میشیم که به خدا چیز یادمون میره، اصل یادمون میره. آقا جز اینه که شما در بررسی دینی خودمون، فحوای دینیمون، ادبیات دینیمون، ادبیات من نه به معنی ادبیات عرب و یا چیزی، یعنی اون زندگی که توی دین میکنی، جز اینه که هیچی مهمتر از جان انسان ها نیست. خیلی مهمه حفظ جان. انقدر که شما اکل میته میکنی، انقدر که محرم نامحرم میری کنار ها برای پزشک کچ. اما یک سوال، چی میشه که زمانی که اون زن باردارو که جان داده بود و میارن پیش شیخ مفید ازش میپرسن چی کار کنیم، اجازه نمیده شکم بدنن زن مؤمنه رو، و با فتوای ایشون چی میشد؟ اون بچه کوچیک چی میشد؟ میمرد و دفن میشد با بچه با مادر، که آقا صاحب زمان فتوا رو تصحیح فرمودن. چه اتفاق اونجا برای شیخ مفید که ما دهنون آب بکشیم اسمشو ببریم؟ چه اتفاق برای شیخ مفید افتاده؟ اینقدر غرق در احکام شد یادش رفت احکام برای چی بود. ما خیلی همون اینجوری مردم رو زده کردیم، بیچاره کردیم مردم. یکی از علما میگفت در سفر کربلا این ساربون رو دیدم که از روی جوراب پاتابه، از روی جوراب مس میکشه. نشدم چی کار میکنی؟ این چه وضعشه؟ خجالت نمیکشی؟ حکم گفت آقا حضرت آیت الله عظما فلانی ماه پیش با ما تو سفر بود، ایشان اینطور فرمود. گفت چه تهمت میزنی علاوه بر این که این کار میکنی؟ به علما تو فقیه مجتهد مسلم مرجع تقلید چلام. بعد برگشت تا گفت آقا جون ببین پشت سر شما چه حرفا میزنه. گفت چه؟ گفت تو فلان کاروان بودیم ساروانش اینجوری میکردن. گفت راست گفته. گفت یعنی چی راست گفته؟ گفت من دمی نماز نمیخونه کلا. گفت چه نماز نمیخونی؟ گفت ببین شما راحتید، من اینجا باید حواسم به 40 تا شطور باشه و نمیدونم اینی گم نشه اون یکی چی بشه، وقتم ندارم. 2 ساعت 1 متر پاتابه چی بود مثل شالگردن پیشتن دور پا پاتابه رو باز کنم میشه دوباره ببندم و فلان چه برام نماز نمیخونه. ایشون گفت خب شما بخون این مسئله رو پاتابه بکش. بعد برگشت بهشون گفته بود که من تا اینجاش تونستم اینو بیارم جلو، تو مردی یه کار میکردی پاتابه رو باز کنه. ببین اینجا خیلی بحثها که آقا اون لحظه‌ای که مثلا حالا اگه این یه اصل بشه، این یه تبدیل بشه به یه سنتی، یه کاری بشه، خب خلاص مرز رقیقی داره دیگه، بعد فهمش کرد. هیچ چیزی از اون هدف با ما این لیوان آوردیم که آب بخوریم، حالا مثلا فرض کن اینو بیارن انقدر فلزیش کن که دیگه کسی زورش نرسه اینو بلندش کنه، یا نه دیگه نمیشکنه، یا دیگه هم نمیشه آب خورد، بشه درد میخوره. تو بحث عقاید هم واقعا یه جاهایی میگن اصول عقاید تحقیقی تقلیدی نیست، درسته؟ اما خب واقعیتش اینه که تقلیدی. شما با چه مشرب فکری به اون مسئله اصلا میاندیشی؟ تفکیکی یا فلسفی نگاه میکنی؟ اخباری یا اصولی نگاه میکنی؟ همه چه عوض شد. فلذا تو این مسئله ما اون کسایی که استاد میدونیم و ازشون داریم دین میگیریم خیلی مهمه، خیلی مهمه. بله آقا تحقیقیه، دارم تحقیق میکنم. با چه مشربه؟ مشرب فکری تقلیدیه. مثلا یه چارچوبی رو پیشفرض رو قبول کردی، بر مبنای اون داری پیش میری. انقدر شده مثلا من دارم اینجا بحث میکنم یا آقا شبیه اخباری ها حرف میزنی، یا اصلا چی شده؟ چهار تا روایت خوندم. چهار تا روایت خوندم. یعنی چی رفته تو مخش دیگه؟ هیچی نمیفهمه. بر مبنای اونم داره دستبندی میکنه همه چیو. مثلا به شدت تو اصول عقاید مقلد، علکی هم یه محققم. و اخلاق که متاسفانه رخت بسته و دیگه کمتر دیده میشه، آدم باید بره دنبالش بگرده و که اصلا دین قرار بود ما رو آدم کنه. دانسته خیلی مهم نبود، عمل مهم بود. فذکر چقدر تو قرآن داریم، یعنی میدونید یادتون بیفته. و چی شد؟ اینکه شرعی خیلی خوشگل یه سری چیزها رو پیچوندیم، چون دیگه مسلط شدیم دیگه، همه احکام بلدیم. خود چجوری میشه الان یه روایتی پیدا کرد یه کمی یه آیه هم از اون طرف ورداشت آورد و چهار تا استدلال و یه کاری کرد که من بتونم این غلطی که میخوام بکنم؟ یادمون رفتش که اینجا مبارزه با نفس و اما من خاف مقام ربی و نهی عن النفس عن الهوا فان الجنه هی المأوا. یادمون رفت اینا که جنت جایگاه کسیه که با نفسش مخالفت کرد، نه با گناه. نه نفرمون نه نفس عن الذن بن الاثم، نمیدونم مثلا اینها، عن الهوا هوس. خیلی از این هوا هست اصلا گناه هم نیست، هوس یعنی بستنی بخورد. یاد بگیر نفستون. این مقدمه رو باید میگفتم که همیشه ما از این بالانس خارج نشیم. هر جای من دیدم دینی به قه قرار رفت، این مثلث و یه زلشو پررنگ کرد، پررنگتر کرد. مثلا اومدن فقط اخلاقی نگاه کردن، احکامو ول کردن، هیچی نموند ازش، افتادن به تساهل و تسامح، اصلا فاتحشون خونه شد. خب اینا نکته است. اما امروز ما واقعا وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما در درجه اول از نظر بنده اینه که خب من میخوام تو بحث هدایت انسان‌ها کمک کنم، من میخوام وسیله الهی برای هدایت انسان‌ها باشم. جز این که نیستش دیگه. و قائلم بر این هستم، دقت بفهم، قائل هستم بر این که من هیچی نیستم، من تو این مسیر سیم میکروفونم نیستم، مربی اصلی خداست، رب العالمین خداست. الحمدلله به جای اون سیم میکروفون این سیم میکروفون انتخاب کرد. ممنونتم خدا که از من استفاده کردی. من دچار توهم نمیشم که کسیم، چون ما قویاً دچار توهم میشیم که کسیم. فقط کافیه مثلا یه نفری یه سوالی از ما بپرسه، مثلا یه تقیب توقی بخوره، گفت تو غاری بشکند ماستی بریزد و بله. یه نفر از ما یه سوالی بپرسه، مثلا این بنده خدا موهاش اینجا بود چهار لاخ، حالا دیگه نمیمد بیرون، اومده جلو، دیگه من اصلا تو فردا تو خیابون راه میرم منتظرم چی شده، فکر کنم دو نفر دیگه رو باید هدایت کنم تو اینو خوک ببینم، یکی سگ ببینم، یکی میمون ببینم. اینه فاز و فضا شده این الان. توهمات این اصلا وهمیات. خدای ما رو خارج کن از ظلمات وهم، یعنی همین. دوچار توهم میشیم، یه ما نماسمون قضا نشه دوچار توهم میشیم. چی شده مثلا یه رفیقمون بغل دستم میگه آقا آره صبح نمازم قضا شده، اینا من کجا، این بابا کجا، دوچار توهم میشیم. پس ما میخوایم این سیم میکروفون باشه. خدای ممنونتم آقا جون، می‌خواست غذا بخوری، ممنون به جای اون قاشق توی دست انداختی تو کشو کابینت، 50 تا قاشق بود این قاشقا برداشتی، ممنونتم، قطعا لیاقت داشتم، اما تو دادی، من که چیز ندارم، تو دادی، من که چیز ندارم، ما که اصلا خودمون هیچی نداریم. روز قیامت روزی که ما مالکیت ها از بین میره تازه میفهمیم هیچی نداریم. مالکیه اومدی میاد وای میسته میگه مالک منم، هم ملکم هم مالکم، حالتون جا میارم، میره دست و پات به حرفت گوش نمیدن، چه برسه یوم یفر و مرمن اخی داشت من به حرفم گوش نمیده، بچه هم که اصلا هیچی، ای بابا من چی داشتم، میفهمیم هیچی نداریم. این وهم هم باید خارج شیم ازش. من مأمور خدام، یه سری صلاحیت هایی رو کسب کردم، میخوام کمک کنم. طلبه وظیفه جز هدایت نداره، وظیفه جز الا البلاغ نداره، جز رسوندن. چیکار میخواد بکنه؟ حرف خدا رو باید برسونه. بعد خدا وکیلی، شما یه بسته ای رو بفرستید برای یه نفر، یه 10 صفحه کاغذ میخواد بفرستید برای یه نفر، 10 صفحه میگه آقا اینو بخونه درست میشه. خب میان آقا یه نصیحتش کن، میگه باشه من یه نصیحت براش مینویسم، نصیحت نامه مینویسم، بعد بدید به این نفر بگین بروش برسون. خب بعد برسه به شما ببینی که تورا این برداشتی 2 صفحه رو حذف کرده، حذف کرده دیگه، گفته این که نمیفهم اون بنده خدا، این اصلا تو این فازا نیست، این بخشش خط، این بخشش خط، این نیم صفحه آخرش هم پاره، بیا بخون. شما دیگه به همچین کسی کاغذی میدی؟ خب ما همونیم. آقا امام رضا میفهمه بابا برید از ما اهل بیت بگی به شما چرا این چیز چی اضافه میکنید. این همون جایی که من یه خطر اخباری گریم میزنه بالا. خب این واقعیته، ما دستکاری میکنیم. دستکاری میکنیم یعنی چی؟ یعنی سه وهمیات خودمون رو و تحلیلای خودمون رو به دین اضافه میکنیم. من بعضی موقع سه چیزا میشنوم اصلا شاخ در میرم، خدا شاهده طرف داره صحبت میکنه، مثلا چه میدونم الان خیلی مود شده بحث روانشناسی هم وارد شدن، دیدید بحث مثلا روانشناسی و دینی رو دارن با هم دیگه ما مخلوط میکنه، چی عجل افتی میدن به مردم، بعد من میگم وای نه نه اینقدر مطمئنی داری حرفو به اسم خدا پیغمبر میزنه، خیلی جیگر داره این آدم، خیلی جرأت داره در تایید فلان نظریه مثلا روانشناسی داره یه دوتا آیه روایت میاره، مطمئنی اون نظریه درسته؟ مطمئن نیست، مطمئن نیست. اما چی شده؟ من که نمیشه که 4 تا نظر خودم بگم، به نظر من، به رأی من، هیچ فاتح دینو خوندی آرا اینا بود، فاتح دینو خوند اون نظر دادن، رأی دادن، مالی یه مجتهدیه که غور کرده در دین و همون نظرش هم باز مبتنی بر یک روایتیه دیگه، رو مشرب فکریش توی تقابل روایت میگه آقا این طرف قوی تره، ولی خطره. پس یک، دین رو درست بشناسیم، دو، دچار توهم نشیم ما این وسط کسی هستیم. برای همینه مثلا با هما که یه نفر با ما بحث دینی میکنه عصبی میشیم، چرا؟ چون منمون زیر سوال رفته. امام تو شرح جنود خیلی قشنگه، یه 3 تا منو ازش بگذر تا آدم شی، اگر نه برده خود نفستی، چند تا خودو باید بگی دیگه. ما خود رأی داریم، خودبینی داریم، خودخواهی داریم، خود رأی، خودبینی، خودخواهی، ما باید خودم دیده شیم. میشه توی مسیری آقا دست به دست کنیم برسه به اون، بعد اسمار دارن میخونن اسمار نخونن، آتیش میگیریم. با ما خودخواهیم، باید یه مسئله نهایتا منتج به حرف به ما بشه، یه ربطی باید به ما پیدا بکنه. میگه کفشا بیرون مون مثلا آب ریخ روش، بارون ریخ فلان اینا، مثلا میگه نگاه میکنه میگه خب کفش ما که نه به درک خدا، ماشینا مثلا بیرون موندن اونم چی، ما که الحمدلله برق داریم به درک حالا خدا شکر الحمدلله، اصلا فقط خودشو میبینه اینا و فقط همه چی برای خودش میخواد، میگه خب ربطش به من چیه؟ و خود رأیه. ما سر یه آدرس شیطان میشیم، سر یه آدرس تو ماشین نشستیم، میگه از در پیروزی برو، میگه از سر پیروزی برو، توی ماشین نشستم. اصلا دیگه چون من میگم با همون بشه. بعد دیگه الان بنده خدا، حالا شوهرمونه، همسرمونه که مثلا از اون یکی آدرس رفته، فقط کافیه تو مثلا یه ترافیکی بخوره، بیچارش میکنیم. دیدی به حرف من گوش ندادی؟ همینه. دیدی؟ دیدی به حرف من گوش ندادی؟ اینجوری میشه. مثلا یه آدرس ابلیس میاد میشه تو ماشین. شو توهمیم. همه چی بعد اینو میایم کجا؟ حالا اینو من میگم یه نفر تو کوچه خیابون داره یه کاری میکنه، اون کار نداره. ما متاسفانه این میاریم توی دین. میگیم آی خانم، آی آقا، این بحث از دین رو از من گرفتی؟ خودم باید باش بگیری. بعد من هم لحاظ شم اینجا. کجا منم؟ من گوینده بودم. لا مسخره محمد نمیگفتن کجا می‌خواستی بشنوی؟ واقعا اینها. بعد دلیلی که ارتباط نمیتونیم بگیریم با مردم. 5 دقیقه نمیتونیم با مردم حرف بزنیم. دیوونه میشن از دستمون. مگه نبود طرف بالا سر قبر مطهر پیامبر داشت بحث میکرد با یکی از شاهدان امام صادق؟ یه خود کج بحثی کرد، اونم قاطی کرد، دو تا بارش کرد. بعد اونم گفتش که تو شاید جعفر بن محمدی؟ گفت دروغ میگی. من همین حرف رو 10 بار تا حالا به او گفتم با صبوری. چه میگه؟ میگه ما وظیفه داریم الا البلاغ. ما وظیفه هم رسوندنه و اینو باید به نحو احسن رسوندنه. هیچ بهانه نذارم بگم تو بد اخلاقی کردی، وگرنه من گوش میگردم. یه نکته میخوام اینجا حرف خدمتتون بگم، خیلی نکته مهمیه، شاید اصلا زندگیاتون رو متحول کن. بخور از این غربی ها بذارتون بگم، از حدیث نگم عمدن، چون اینو که دارم میگم بازش روایت داریم. میفرماد که آیه زیاد داریم راجع بهش، تو تفاسیر هم بحث زیاد شده، تو روایت هم داریم، اما عمدن میخوام دوتا از بزرگان در واقع فلاسفه غرب رو براتون بگم که ببینید اونا هم رسیدن. میگن که مثلا ویتکنشتاین میگه، هابرماس میگه، اینا میگن تمایلات برای آدم منطق ساز میشه. تمایلات برای ما تولید منطق، تمایلات شناخت ساز میشه. این خیلی حرف عجیبی. ببین ما یه چیزی رو دوست داشته باشه، نفسمون، دلمون براش تولید منطق میکنه. قد قشنگ انقدر آیه میگردیم پیدا میکنیم، انقدر روایت پیدا میکنیم که نمونم. درست یا نه؟ مثلا مرحوم منتظری ایام دهه فجر بگیم، مثلا ایشون دهه 60 میگفتش که اون کسانی که اسلحه به دست گرفتن در مقابل نظام اسلامی ایستادن، یعنی منافقا. چون اون کسی که اسلحه گرفت و جلو ما وایستاد اون موقع تو دهه 60 عمدش همینا بودن، مجاهدین خلق. اینها بدونن امیرالمومنین در نهروان بعد از نصیحت اینا وقتی دیگه اسلحه هر دیدن نه اینا ما بجنگیم، جز 10 نفری از اینها زنده نگذاشت. درست یا نه؟ دهه 70 که ایشون دیگه تو قدرت نیست، یه سخنرانی دیگه داره. من نمیدونم چرا تو جامعه اسلامی که پیامبر مثلا بعد از فتح مکه تمام اون کسانی که اسلحه دست گرفته بودن رو عفو عمومی کرد، چرا عفو عمومی رو اعلام نکردید؟ 180 درجه توی فقیه مجتهد چرخیدی؟ چی شد؟ تمایلات. اون موقع خودم تو حکومت بودم، میگردم آیه حدیث برای اون پیدا میکنم، این دفعه کنار گذاشته شدم میگردم آیه حدیث برای اون پیدا میکنم. فقیه مجتهد تو فقاهت مرحوم منتظری کسی حرف نداشت. بعد چی شدیم؟ ما کجاییم؟ ما خیلی وقتی چیز بخوایم براش تولید منطق میکنیم. مثلا بخوایم بالا شهر زندگی کنیم، یا میگیم که آقا آب و هوا اونجا خیلی بهتره از اینجا، بالاخره اینم اینجا ظلمه به خانواده است، مرض میگیره، سرطان میگیره، MS میگیره، فلان میگیره، شروع میکنیم از اینجور چیزا. میخوایم پایین زندگی کنیم، آقا ساده زیستی چی میشه؟ من بلندشم برم بالا شهر؟ من تو چشم مردمم، مردم از من الگو میگیرن، من فلان. اینا ولش کن، اینا همش اداه. چی میخوای؟ چی دوست داری انجام بدی؟ این میشه که آقای میخواد بره یه زن دیگه بگیره؟ سنت پیامبره؟ این حرفا چی چیه؟ بعد شما هم برای اینکه وقت همچه اتفاقی نیفته مثلا خانوما میرن شخ میزن، نه این بحث عدالت خیلی جدیه، این بسط رضایت فلانه، این اصلا الان تابع احکام ثانوی است، الان باید طبق قوانین جمهوری اسلامی عمل بکنی وگرنه بله حرام انجام دادی. ببین چی میشه، چی میخوای؟ داستان سر اینه، بقیه بهانه است. ابا عبدالله اگه میخواست انقدر فقهی و تر و تمیز میتونست کربلا نره که نمونهش نمیتونه پیدا کنه سر. کمان که عبدالله ابن زبیر فقهیشو پیدا کرد، عبدالله ابن عمر فقهیشو پیدا کرد. بعضی من بپرسید موثرترین فرد در شهادت امام حسین کیه، میگم عبدالله ابن عمر. مثلا اون فتوا رو داد، یزیدو کسی فقیه نمیدونست، گویا کاش خروج نمیکردی دیگه، یعنی تو خارجی دیگه، خروج کردی، خروج بر حاکم کردی و تموم شد، یه دی بر مبنای همون فتوا دادن و اینطور شد. بخواد خیلی بزرگتر، عبدالله ابن جعفرها اینا همشون من هیچ کدوم نمیپذیرم بهانه‌هایی که آورده شده و برای نرپیوستن و کمک نکردن به اون حسین، کمکاری کردن. بعد اون یارو بابات مسیحیه، یه هفته است بیشتر نماز نخونده، وهب نصرانی با ابا عبدالله میری جزی کسایی که ما باشیم السلام علی الارواح التي حلت بفنای. بعد یکی دیگه هم هستش که فقیه دوماد امیرالمومنینه، پسر جعفر طیار جعفر شهید که چقدر پیامبر رو دوست داشت. ببین چی میشه، اینا که چیزی نیستش. ما یه جایی خورده راجع به آیه حسن مسنا صحبت کردیم، یه دی میخواستن منفجر شن. چیه؟ چرا یه سری شما مثل نجات پرستا هستن، مثلا فهم میکنه هر کسی که یه ربطی به اهل بیت داشته باشه اصلا دیگه امکانه اهل بیت نه ها، یه ربطی به اهل بیت اصلا امکانه خطا نداریم. یا با جعفر کذاب کیه؟ عبدالله افتح کیه؟ آب کاری بنی هاشم با اهل بیت کردن بنی امیه نکرده، بنی عباس نکردن، بنی هاشم درون یعنی فرزندان آل علی ها. فکر کنم که میگفتن امام رضا رو میگفتن که این بچه یه خورده سبزه است، امام جوادو گفتن بچه خودت نیست، بکر کیون گفتش داداش امام رضا بود، بچه خودت نیست اصلا. یه کاره چرا با امامت به ما باید میرسید، برای چی به این رسید این همه داداش؟ حسن و مسنا همون تازه داماد کربلاست، اون که میگن به حضرت قاسم میگن اشتباه میگن، قاسم با 13-14 سالش بوده، 13 سالش بوده به بلوغ نرسیده بود که باید ازدواج کنه. این تازه داماد کربلا تو مکه دختر امام حسین خواستگاری کرد، فاطمه رو. حضرت فرمود من دو تا دختر دارم، کدوم رو میخوای؟ این حیا که سر انداخت پایین، گفت پس فاطمه رو بهت میدم که به مادرم فاطمه شبیه تره. این چه مرامی امام حسین براش گذاشته دیگه. حسن مسنا پسر امام حسن مشتبه، این بازی پسری داره بهش میگه حسن مسلس، دیمه مربع نکشید. بعد ایشون روز کربلا، روز عاشورا هم جنگ نمایانی کرد، یه دستش قطع شد و تیک پارو اینجور چیزا بنده خدا رو بردن انداختن تو دارالحرب. قبیله عشیره مادریش تو جنگ شرکت کرده بود، این دختر پسر خوله بود، خوله همسر امام حسن تو جنگ شرکت کرده بودن و بعد داشتن سرا رو جدا میکردن. سرا رو میدونی که چیز بود، سهمیه‌ای بود، مثلا بنی فلان میومد میگه 10 تا سر رو جدا کن، اونم سر بزرگتر رو انتخاب میکردن که معادلش، یعنی آدم بزرگا براشون بود، آره که وزنش میخوان جایزه بگیرن. رسیدن به این سر، میخواستن ببرن تموم تیکه پاره، تا میخواستن سر ببرن یه صدای اینجا تو گلوش اومد بیرون. دایش توی جنگ بود، بحث عشیره‌ای عربی اینا گل کرد و نذاشت اینو سر بره. اینو برداشت با خودش برد کوفه، یک سال نگهش داشت، مرهم زد و درمونش کرد و فلان. یک سال بعد یه سالی عصا زیر بغل و کپسول اکسیژن و مثلا امروز بگید جانبازت 80% بلند شد رفت و رفت مدینه دیگه، رفت شهر خودشون. کوفه که نبودن، رفت شهر خودشون. خب رفت سری به امامش سر بزنه. امامش کیه؟ امام سجاد علیه السلام. آقا رسول الله سری موقوفات داشت، وقف خصوصی کرد، امیرالمومنین کرد مدیر وقف. امیرالمومنین کلی چاه زد، نخلستون آباد کرد، بارونها افسود، رسید به امام حسن مدیر وقف. امام حسن هم سپرد به امام حسین، امام حسین هم سپرد به امام سجاد. رفت اونجا در زد و امام سجاد اومد و یه سری نکاتی گفت خدمت امام سجاد که موقوفات رو رد کن بیاد. من پسر پسر بزرگم، تو پسر پسر کوچیکه ای. ما اینو گفتیم بعضی برخورد. نه نه نگید در مورد جانباز کربلا. چی دیگه یه بار تو کربلا بوده کلا دیگه این چی که سفید امضا خدا بهش داده که امکان انحراف. من نمیگم چیا گفت، فقط امام سجاد فرمود این نسبتی که به مادرم دادی صحت نداره. این تاریخ. آخرش هم با عبدالرحمن ابن محمد ابن اشعث اومد باش بیعت کرد، قیام کرد علیه حجاج ابن یوسف. پسر محمد ابن اشعث که میدید پسر اشعث ابن قیس که تو کربلا، اشعث ابن قیس دخترش امام حسن به شهادت رسون جده، پسرش محمد ابن اشعث تو کربلا بود، خودش هم امیرالمومنین زد. خانوادگی خدمت شما عرض کنم، یه پسری داشت همین محمد اشعث که توی چیزی بود، توی سریال مختار دیدید، یه پسری بود داشت به اسم عبدالرحمن. عبدالرحمن حاکم سند بود، پاکستان اونورا، علیه حجاج ابن یوسف قیام کرد. چون نمیشد یک نفر جز از قریش خلیفه باشه، رفت با حسن مصنع بیعت کرد، گفت تو خلیفه. اون هم بیعت رو پذیرفت. این عاقبت پسر امام حسن، دوماد امام حسین، جانباز کربلا. 99 رسید دیگه، این لحظه سر رو بریده بودن تمام بود. و میخوام بگم میل داشتن سر رو ببرن چون معادل طلا بود. ما چی میگیم؟ ما دوشا توهم میشیم. نه من کسی هم که رفتم انقدر جنگیدم، من کسی هم که رفتم بشین قربان همینو من ما از تو از اینها خالی نشیم. مثلا هیچ وظیفه‌مون نمیتونه، به خاطر من هر دفعه توی حوزه ها بحث دارم خیلی جدی‌تر از دانشگاه رو بحث‌های نفس و اخلاق و اینا میگم، با تو رو قرآن رو جدی بشیم. وقتی اینجوری بشیم دیگه شما خنده تصنعی در تبلیغ دین نمیزنی، خندت واقعی واقعی رو لبت، دائم داری شکر میکنی خدایا ممنونتم که من رو این سیم میکروفون انتخاب کردی. اونا که خنده تصنعی میزنن مثل بهایان، بهایا فن تبلیغشون لبخند به لب داشتنه، این نه، این واقعا لبخند. برای همین اگه جلو او 10 بار سوالو پیچش کنی هی وایسی، یهو یه جا قاطی میکنه. کجا قاطی میکنه؟ اونجا که تصنعیه دیگه، خلق واقعیش میاد روبرو میاد بالا، اونا همه رو پس میزنه. ما اینیم دیگه، ادا این لبخند به لب داشتن. اما یه نفر که واقعا مردمیه خسته نمیشه، یخجون یه سوال جدید، خدایا میشه به واسطه من این آدم هدایت بشه؟ چقدر ثواب داره، یه چیزی هم گیر ما بیاد. نه که من کاری باشم، تو لطف کردی، انگار که میگن آقا بیا برو این غذا رو برسون، انقدرش هم مال خودت، میتونستی به میلیون ها نفر دیگه بدینو، اومدی به ما دادیدم ممنونتم. اینه این وهمیم. بر همون یه سری بحثا میشه و یه سری چیزا میشه که یه کلیپی چقدر تو مملکت ما چرخید، از یه جلسه هم بود مال خانوما بود، شنیدی دیگه، قر و قاطی کرد طرف داد و بیداد و چقدر. هنوز که هنوزه میگن به خدا این چرا اینجوری، نه یه سال دوبار تکرار کرد بکن. نه من میدونم چی میخواد بگه، این بگی گره داره تو ذهنش راجع به این مسئله، این حکم شرعی باید گرهشو برطرف کنه. نمیتونی یه بارو کنار یه نفر که میتونه بدون گره باز کنه، میتونی بسم الله انجام بده دیگه، حرفا رو نداره دیگه. ما خیلی باید کار بکنیم. پس وظیفه اصلی درست کردن خودمون. و این شیخ زکزاکیو یکی از این دوستان یعنی یه رفیقی من دارم، پسرش وجوبه ما شاء الله حافظ کل قرآن و هم باعث سید بامستان طباطبایی بود، و این پایان نامه حوزوی ایشون روش تبلیغ شیخ زکزاکی بوده که پایان‌نامه‌شون محرمانه اعلام شد. یعنی جز انتشار نداره. من ارتباط داشتم با ابویشون، با هم رفیقیم، پرسیدم مثلا تهش این بود. تهش این. من زیاد با این چیزا کار نداشتم. هر کاری اهل بیت کردم منم تکرار کردم. مثلا ایشون این نبود که مثلا بری تو حسینیش خودش برای چای می آورد. بابا من اینجا دیگه الان بزرگ شیعیان نیجریه، من باید بالا صندلی اون گوشه بشینم. چرا این بچه مچه تازه اومدن هیئت. جغل مقلا رو بگیم بیا چای ببر. این یعنی یه عرفش اینه. نه، خودش باید بلند می شد، خودش چای می آورد می ریخ. عامل اصلی جز محبت بود. محبت حقیقی. محبتی واقعی بود. او با خودش هر کدوم این آدم ها رو یه بنده خدای می دید که به ناکجا آباد رفتن. میشه خدای لطفونی به من این خبر رو به اینا هم برسونم. اگه اراده الهی بر این قرار نگیره، شما دیگه پیغمبرش بالاتری. دلش قفل خورده باشه هیچ کاری نمیتونی بکنی. و ما یه سری افراد هیچ وقت نمیتونیم کارشون کنیم. پیغمبرش هم بیاد حرفش گوش نمیده. تو این مسیر مسخره میشی، تو این مسیر فوش میخوری، تو این مسیر تحقیر میشی، تو این مسیر تهمت میزنن. این لوازم کاره. با ماشین رفتیم بنزین تموم شده، لاستیک پنچر شده، تصادف جزئی رخ داده، میگیم وا چرا اینطوری شد؟ لوازم کار اینه، جز اینه. میخوای ماشین سوارش بنزین هم تموم نکنه؟ بابا خیلی پر روی. واقعا بعضی از ما اینجوریه، میخوایم یه آسته تر و تمیز بریم یه کار تبلیغی کنیم، چریکی بریم یه کار تبلیغی کنیم، برگردیم خالم بر نداریم. نمیشه. پیغمبرش فوش خورده. من یه جاهایی یکی دوبار تحریک شدم بگم یه سری مسئله، واقعا نگفتم. فحشایی که اهل بیت خوردن، میگه بر 70,000 منبر امیرالمومنین لعن میشد، یعنی چی؟ آقا من روایت به شوهر شما میرم بتونه شما میدم که امام صادق میفهمه به مادر ما توهین میکردن، فقط امیرالمومنین نبود. چرا نمیان؟ نمیخوام قبه شکسته بشه. حضرت نوح انقدر مسخرش میکردن اصلا سوژه خندهشون بود، اصلا حرفش گوش نمیدن. بعد تفاصیل داریم دیگه. بابای بچه‌شو میگه بابا این دیوونه رو میبینی، این خله، نعوذ بالله، این خله. این بابا میگفت به حرف این گوش ندی، تو هم به بچت بگو. عمر زیادی داشت حضرت نوح، مسخرش میکردن، میگرفتن انقدر میزدنش. حضرت نوح میرفت تبلیغ براشون، گفتن بیا میارم درست کنم، میگفتن انقدر میزدنش دو روز میرفت کما، به هوش میمد پیرمرد دوباره میرفت تبلیغ. ما نه، یه جا رفتم دختره فلان فلان شده به من اینجوری نگاه میکنه، اونجا نگاه کنم. اون تو ذهنش الان شما رو میبینه، با خودش میگه که از این یه کارخونه داری بود تو کرج، این پسر جز شیطان پرستایی بود که تو کرج اوایل دهه 80 دستگیر شده بود. یه سخنرانی شنیده بود از ما، لطف خدا شامل حال او شده بود و که خدا خواسته به واسطه اون سیدی هدایت بشه. بعد تغییر کرده بود، خانومش دورگه ایرانی آلمانی بود. یه روزی ما رو دعوت کردن یه خیریه سخنرانی، میگه خودم میخوام بیام دنبالتون. ما آدرس دادیم و این خانومش و خواهر خانومش اومد، ما عقب نشسته بودن و ما هم جلو. گفت عمدن اومدن که تو راه صحبت کنیم با شما. طورشن صحبت میکردن، مثلا خانومش میگفتش که خب من یه آدمی هم که دائم یه میرفتم آلمان هی ایران، میگه بعضی ما تو مترو این چادریا رو میدیدم با خودم میگفتم، مثلا با محجبا را لزان چادرم نگفت، میگه محجبا خودم گفتم یعنی میشه این بدبخت بیچاره یه روز بفهمه؟ میشه بفهمه این؟ واقعا چقدر بدبخته این. بعد میگفت الان با خودم میگم اه نفهمه خودم بودم. بعد میگفتش که الان مثلا تو مترو هم بعضی موقع حالا کار پیش میاد، اینا مثلا مترو هم اینا بعضیشون خوبه، ما مترو این برام نمیرن معمولا، اما با مترو با مثلا بعضیشون دارن نگاه میکنن، با خودم میگم بنده خدا الان داره اینو موقع من به من نگاه میکنه. اینه دیگه، همین گاردی که الان تو داره با خود میگه آخه بنده خدا بابت تک تک این موها از اونور آویزونت میکنن، صبر کن آخه. نه تو ذهن شما، ما ذهن مبارکتون جولان میده و غلیان میکنه و میچرخه، نماز نمیخونه. کی تو وقت میکنی نمازا رو بخونی؟ قضاهاشو کی میخوای بخونی؟ اون هم با خودش در همجه، ای بنده خدای چه بیچاره این، کی میخواد آگاه بشه این؟ نمیفهمه بنده خدا، اینا رو دیوونهشون کردن، لچکی سرشون کردن. اونا هم اینجوری میگن دیگه، قشنگ با یه سکوتی تو یه نگاه همه اینا داره رد و بدل میشه. کی حقه؟ هر کس میگه من 100% حقم. مشکل اینه، هیچ کی حاضر نیست. محبت این رابطه رو به وجود میاره که میگه بذار، عجب آدم مهربونیه، دیوونه ها اما مهربونه. امام حسن مجتبی سفره مینداخت، اونو که گوش نمیکردن برنامه. ببین شما مثلا انقدر اهل بیت امام ائمه ابتدایی ما از زمین تا آسمون با ائمه پایانی ما متفاوت نگاه مردم بهشون. امام حسن عسکری، امام هادی دیگه تو غیبت اصلا کسی نمیشناختشون. این اینستا نبود، کانال نداشت امام حسن عسکری که هر روز عکس جدید بذاره خودش تو اینستاگرام که. نمیشناختن. برای همین اگر شما تو خیابون امام حسن عسکری میدیدی سلامش میکردی بیچاره بودی. گفتن کجا میشناسیش تو؟ بعد خودشونی. متوجه این؟ ائمه پایانی ما خیلی اوضاع سخت. حالا سوال من اینه که اوضاع کدومی که بهتر بود؟ ائمه ابتدایی ما، ائمه پایانی ما؟ چی؟ امام آقای موسیقی میچرخده تو خیابون، حج میرفتن میومدن. امام حسن عسکری تنها امامی که اصلا حج هم نرفتشون دید. ائمه پایانی ما اوضاعشون خیلی بهتر بود. ائمه ابتدایی ما رو اصلا امام قبول نداشتن. میدیدنشون دقیقا جلوشون رو گرفتن چون اعتقادشون اینا امامن. متوجه چی میگم؟ مثلا شما زیارت های ائمه ابتدای ما رو نگاه بکنید، ما چیا میگیم؟ من شهادت میدهم قد اقمت از صلات، تو نمازم میخوندی، و آتیت از زکات، زکاتم میدادی، امر به معروف میکردی نهی از منکر میکردی. اینو بذار کنار زیارت جامعه. المعروف ما امرتم به، المنکر ما نهیتم عن. منکر اونی که شما بگی، معروف اونی که شما بگی. خیلی تفاوت کرده، می‌بینید؟ فهم امام شناسی رفت بالا. مثلا من اینو نکته جالبی، حالا ربطی به جلسه ندارم، دلم نمیاد به شما نگم، من اینو حاضرم مناظره کنم، هر کی جز اینو قبول باشه بیارید ما اینجا میشیم مناظره میکنیم. بنده معتقدم مثلا در زمان امام حسین علیه السلام ما 200، خیلی عدد زیاد گفتم، 200 نفر تو کل جهان اسلام نداشتیم قائل بر عصمت اهل بیت. حتی 200 نفر هم نشکن قائل بر عصمت اهل بیت باشه، یعنی امام حسین معصوم بدونن. من حتی خفن‌ترش هم یه جمله‌ای دارم، اونو نمیگم دیگه، میترسم چون داره ضبط میشه، خطرناک. اصلا امام آدم خوبی میدونستن، یا آیت الله یا آیت الله. چی شد آروم آروم رجوع کردن به اهل بیت؟ اون 20,000 تا برده که امام سجاده میخرید تربیت میکرد، هی رها کرد، هی آزادشون کرد. اون محبتی از اهل بیت دیدن. خوندید خیلی جالب درمون که از معصومین نقل شده، حالا حضور ذهن ندارم غلام بود یا کنیز بود، یکی اینا چه فرق میکنه، بالای پلکانی بود، نردبونی بود، جایی بود، یه چیزی رو از اون بالا دستش در رفت، چکشی مثلا فرض کن داری قابی طرف میچسبونه، مثال امروزیش میخوام بگم، طرف افتاد تو رو سر بچه امام معصوم، بچه سرزرب مرد، بچه امامو کشت. فشار امام سجاد داره اینطوره، خود رو سرشون از دست رفت بچه، از بین رفت. بعد حضرت فرمود آروم بیا پایین، یه وقت باعث نشه مثلا بیفتی تو راه، بخشیدمت، آروم بیا پایین، آزادی، آروم بیا پایین. این پخش میشد بین مردم، گفتن اینا دیگه کیان. بعد با خودشون گفتن این اخلاق، ما رفتیم 20 بار ازش پرسیدیم این اخلاقشه، ادا نیست، این اخلاق از چه دیدگاه و ایدئولوژی نشأت میگیره، کدام ایدئولوژی آدمو این شکلی میکنه؟ شیعه میشدن. ما میگیم ببین بیا باید بحث علمی کنیم، شیعه شو گور پدر من و تو، اخلاقمون جز اینه؟ تو باید این عقیده رو بپذیری، منطقی، ما اصلا بحث انتزاعی داریم، بحث دو تا چهار تا داریم با هم دیگه. بعد میگیم آقا انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. تو بیا حرف منو گوش کن، با خودم چیکار داری؟ میگم چه حرفی رو خودت اثر نذاشته. من با بهایی بحث میکردم، گفت در این من شکی ندارم که بهترین ایدئولوژی روی کره زمین تشیع، عقلانی ترین، کامل ترین. گفت خب بچه مرگته، گفت ضمانت اجرایی نداره، گفت مثل قانونی که نمیشه اجراش کرد. گفتم چرا ضمانت اجرایی نداره؟ گفت کو ولی پدر سوختگیش بودا. گفت کو بیام 20 تا بهش نشون بدم، 100 تا بهش نشون بدم، که آدم خوب زیاد داریم. مونتا ببینیم ما چیکار کردیم. تمام بدنماز از بی‌نماز از بدنمازی ما میخونی، لامصب نماز میخونی یا نمیخونی چه فرقی میکنه؟ الان من از فلان همسایه بی نمازم احترام بیشتری دارم میبینم. اینی که نماز خونه صبح و شب تو آپارتمان جنگ، دعوا، سر و صدا، آشغالاشو میریزه، ماشینشو برد پارک میکنه. ماها تقریبا مردم از همون انتظار اسمت دارن. اینو شما بگم ها، باید خیلی مراعات کنیم. شما پشت رول نشستی، یعنی شما یه خورده مثلا را بگیره یه نفری، این چادریار دیدی؟ به خدا اینجوری میگن، این ریشوار دیدی؟ نمیخواد اینا هم لازم نکردم شیشم، لازم نکردم مشکی مامو سنتنت کنی، آدم باش. گازشو میگیره طرف میره. یعنی از ما انتظار اسمت دارن. این همه آشغال میریزن تو خیابونا، توی کارناوال ها فلان به همان، یه جا تو راه 20 کیلومتر یه دونه سر آشغال نیستش. چهار تا این آب معدنی و قوطی خالی در دستشون افتاده بود. خانم ملاوردی اینستاگرام گذاشته بود که آه شما دارید میرید زیارت امام حسین، خوبه آشغالاتون هم جمع. یعنی تو اون همه چیز، تو اون سکانس فقط آشغالو دیدیشون. هیچ کره زمین کار نمیکنن ها. شما ببینید مثلا فوتبال فرانسه تماشا چی شد؟ همیشه همینه دیگه، میریزن آدمو. بعد چی از ما میبینن اینا؟ همه خیلی عجیبه. میخوام بگم خودتون رو برای یک شرایط ویژه کماندوی آماده کنید. و نمیگم ادا در بیارید که آقا بله من تا الان میخوام سخنرانی کنم. مثلا آقا اولین چیز تو بحث تبلیغ، وظیفه ما هدایت این آدم هست. ما وظیفه مونده، ما جز این وظیفه دیگه نداریم الا البلاغ، بریم برسونیم خبر رو بشون. بعد میگه خب برای این یک به لسان قوم باید صحبت بکنیم، بله مردم بفهمن. عجب نکته ای، مردم بفهمن ما چی میگیم. ما قبلش تا قبلش فکر می‌کردم من انگلیسی حرف بزنیم برای این بنده خدا، اونا همینجوری نگاه می‌کنن، بعد 10 دقیقه هم احتمالاً مثلا یوهی هدایت شن. بعد میگفتیم که نه، فارسی باید به زبون خودشون. مثلا من کان له سبیون فلیتصاب، اگه بچه کوچیک داری مثلا عمو فرنگ باید براش حرف بزنی، مثلا خاله شادونه باید براش حرف بزنی. این شکلیه. آها این بعد لسان قوم یعنی این، یعنی با اون عرب بیابونگرد باید مثلا عرب بیابونگرد صحبت بکنی، با اون احبار یهود باید از خودشون مثال بزنی. خب آها اینا است، دست شما درد نکنه. یعنی این که بابا، این که دیگه ابتداییات کار معلومه، مترف باید به زبون خودش حرف بزنی. معلم استاد دانشگاه مثل معلم اول ابتدایی حرف میزنه؟ بله هر دوتاشون فارسی حرف میزنن، لغتشون اینه که لسانشون فرق داره. لسان زبون راننده کامیونا، لسان زبون راننده تاکسی ها، لسان زبون طلبه ها. شما الان یه جایی مثلا برید حرف بزنید، بعضی مردم نمیفهمن چی میگید هستن، مثلا ارتباط برقرار نمیشه. من گفتم اینو بارات، مثال جالبیه، خنده دار. مسجد ما رفتیم نماز بخونیم، بعد یه ماسکی ما داریم همیشه میزنیم به صورتمون که راحت باشیم تو خیابون کسی ما رو نشناسه. ماسک رو سر نماز برمی‌داریم، یه کنج هم انتخاب کردیم، یه برامون دیوار و ستون و اینجور چیزا بود. دو تا جوان دیگه ما نشسته بودن، آقا جان بین دو تا نماز بلند شد یه احکام یه چیز بگه که حلال بشه پیش نماز بودنش دیگه. بعد خدمت شما عرض بکنم که بلند شد و داشت صحبت می‌کرد، یادم نیست چی بود، من همش داشتم تسبیحات میگفتم، یادم نیست چیکار میکردم. این به یکی چیزی مشغول بودم یادم. بعد دیدم این گفتش که خب یه امری به زیدی مثلا انقدر مثلا درهم پول قرض میدم مثلا. یادم یه چیزی اینجوری. بعد این دو تا پسر جلو ما یعنی انقدر بودن که داخل مسجد اومده بودن. ببین؟ و تو مسجد اومدن نماز چی؟ جماعت، یعنی اصلا خودی خودی بوده اون بچه. یه زدن زیر خنده. گفت به زیدی کی گفته؟ بعد دیگه اینا گوش نمی کردن، کلن رفتن به قول این جوان امروزه تو باقالی ها داشتن برای خودشون حرف می زدن، او شیخم برای خودش حرف می زد و تموم شد. بابا مردم اومد تو حوزه داری حرف می زنی، اصلا زید تو ذهنه یه چیزه، تو اصلا منحرفش کردی. سر نماز بین دوتا نماز رو یاد کارهای دیگه انداختی. ای چه تو تبلیغیه؟ تو باید به زبون او حرف بزنی. بگو یه ایکسی بگیره گفت حسن آقای به حسین آقای گفتشا. ببین اینه، نمیتونه. بعد اینا فهم کنه اظهار فضله. اظهار فضل میدین چی؟ یعنی مثلا من بیام یه جوری حرف بزنم که 90% تو نفهمید. این هنره. بعدش هم همونه که نفهمیدن و اونه که نفهمیدن بهش بگن چی میگه؟ خیلی باسوان بود. یا کجا فهمیدی؟ بیچون من هیچی نفهمیدم. استدلال اینا ها باور کن، یعنی این شکلی نگاه میکنن به مسائل. مثلا طرف هرچی ثقیلتر حرف بزنه میگه اوه عجب سوادی. یه مثال بزنه، مصداق بیاره. سواد نداری، مصداقیه مثال. ببخش خدا ابا نداره مثال پشهی بزنه. امیرالمومنین ها استخون خود تو دست جزامی مثال میزنه، آب بینی بز مثال میزنه، امیر فصیح و بلیغ ما، امیر ملک کلام، باید چه مثال بزنه؟ برای عرب بیابونگرد زندگیش دامداریه. از چی؟ از مثلا کامپیوتره، نمیدونم پنتیوم چه فلان صحبت کنی؟ نمیدونم چی میگی؟ باید چی بهش بگی؟ بگی بزه هست صبح، هر صبح میبینیش آب بینیش هم آویزونه. میاره میگه دنیای همینه برای من، قشنگ میفهمه، قشنگ برایش جا میفته. ما نه، زشته نگو، کسر شأن شماست. یه رادیو معارف باز بود، دیدم یه صحبتی از رهبری گذاشته که شاید در جمع مبلغین بود، ایشون داشت همچنان فرمایشی رو میگفت که بابا بالا منبرها اظهار فضل نکنید، مشکلات مردم رو جواب بدید. مردم امروز به خدا قسم در مورد دو جنسه ها حرف دارن، سوال دارن، مردم میپرسن دیگه. در مورد شبکه بازاریابی خانگی چیه اینا شروع شده، راه افتاده، نتورک مارکتینگ، نمیدونم چی، راجع به اینا بحث های جدی دارن، چون بابا زندگیشون گیره اینه، نون دارن از این ده. شوهرش داره از این را نون در میاره، هشتشون گیره نونشون، میخوام این از این طریق میتونم پول در بیارم. راجع به شبکه های هرمی مثلا سوال دارم. خب شیخ ما موضوع سخنرانیش این دهه فلسفه شیخ اشراق چه تفاوت هایی با مثلا تفاوت دیدگاه های سهروردی و ملا صدرا؟ و چی داری میگی؟ این چقدر درد مردمه؟ بابا ما موضوع داشتیم به خدا مختار داشتیم، در طرفی که اصلا عزیزان رفیقای ما هم هستش، منبر میرم اثبات کفر مختار که این شیخه اینو قبول داشته، برای همین بهشتی نیست. آقا تو این هیرو بیر این الان مشکل مردم مختاره. مشکل مردم گوشته که دو 100,000 تومنشونه مشکل مردم. و مردم داره اینا رو به دین ربط میدن، این باید رفع شبهه بشه براش. ببین تا من اینو گفتم یه صداتون همینه، اینکه تازه شنیدید همینه. تا صحبت سهروردی و اینجا چیزو کسی حرف نمیزد، تا این گفتم میشنم یه خواهرت داره میگه، اون یکی میگه، اون همسایه میگه، اون یکی. بعد تا شما رو با ظاهر دینی میبینن شما رو نماینده نظام میدونن، بیا اینجا جواب بده، بیا به کجا میری در میری. اینه میگیم آقا یکی دیگه خرابکاری کرده، خودت رای دادی. ما باید بیایم درستش کنیم. ببین ما بعد من یه سری چیزا هم هستش که اصلا سوادشو ندارم. مثلا امروز من بخوام راجع به دینم صحبت کنم تو این اوضاع الانی باید اقتصاد بفهمم. جدی میگم ها، باید اقتصاد بفهمم. اصلا میخوام تا هدفم این که اثر دینی رو اون آدم بذارم، اما باید اقتصاد بفهمم. چرا؟ چون اصلا مشکل الان این بدبین شدن این آدم به دین به خاطر موزل اقتصادی بوده. آقای دکتر روحانی زمان آقای احمدی نژاد اومد 68,000 میلیارد تومان بود نقدینگی کل کشور. نقدینگی پولی که تو کل کشور از پول تو جیب ما گرفته که چیزی نیست، خیلی 7-8% بیشتر نیست، تا پولایی که تو بانک ها هست همه اینا مجموعا میگه نقدینگی کل کشور 68,000 میلیارد تومان. هزار میلیارد میشه تریلیون، 68 تریلیون تومان. آخر احمدی نژاد این رسید به 450,000 میلیارد. 63 شد 450,000 میلیارد. وقتی نقدینگی بی ضابطه رشد بکنه تورم به وجود میاد. آقای روحانی 2/7/1392 نسبت به این انتقاد کرد توی سخنرانی، توی بحثی مصاحبه بود، چی بود که این چیکار داره میکنه، اینا هم ربطی به تحریم داره؟ 92 یعنی خوش رئیس جمهور نشد دیگه، خردادش رئیس جمهور شد، گفتش که اینم ربطی به تحریم داره یا به چی برمیگرده؟ بی تدبیری و بی کفایتی مسئولین برمیگرده. خودششون پس 450,000 اون 68 رو کرد چقدر؟ 405. این 450,000 میلیارد تحویل گرفته، نه تو 7 سال، الان تا آخر نزدیک 5.5 سال شد 450 رسونده به 1600 هزار میلیارد تومان. یعنی یک کاری کرده که تو تاریخ سابقه نداره. بعد دقیقاً از ایرادی که خودش داشت به همون چیکار میکرد طعنه میزد. دلیل این تورم اینه. هیچ ربطی به ترامپ نداره. این بعد من مردم چیزی من برام بگم. وقتی همین رو نمیفهمم. یه سری چیزا هست آقا، من اقتصاد یاد بگیرم؟ نه، همین مثال که براتون زدم. عمدن این مثال رو زدم. یا آقا این نقدینگی کشور باید سمت تولید بره، باید کارخونه بزنه، سمت هر جای دیگه بره تورم به وجود میاد. یعنی در واقع میخوام اینو به شما بگم، دلار گرون نشده، پول ما بیارزش داره میشه. چرا؟ یه چیزی که زیاد بشه بیارزش میشه، همین دیگه. نقدینگی دارن تولید میکنن، این داره بیارزش میکنه پول. من خیلی سادش کردم، اما برای اینکه قابل فهم باشه برای همه بزرگواران. خب من امروز یه سری مهارت‌های جدید لازم دارم، وظیفه طلبه امروز اینه. اون مهارت‌های جدید، بله 10 سال پیش شما می‌خواستی 15 سال پیش می‌خواستی حرف بزنی لازم نبود سواد اقتصادی داشته باشه، الان لازمه. یه سری تعاریف اقتصاد بفهمم، سختم نیستا، گفت خیلی چیز پیچیده اون چی درسی که شما می‌خونید. آره نه همه سخت‌تره، جدی میگم، یعنی می‌خوام به میزان سخت بودن اینجور چیزا بگم، درس شما خیلی سخته. آدم میتونه شروع کنه، مثلا یه دانشجو اقتصادی هست میگه اینو برام توضیح بده، 20 بارم نفهمید دوباره از اول بگو. عامتاً چون بعضی از موقع بعضی مواقع است اینا اصلا اختلاف گفتگو، گفتمان، دیالوگ، زبون هم بلد نیستن. خب الان باور کن من حاضرم قسم بخورم 95% شما تعریف تورم رو نمیدونید، اما هر روز میشنوید. این 95% شما که گفتم، 95% مردم نمیدونن تورم یعنی چی. اصلا میگن که یه جای تورم خیلی هم خوبه، اصلا دولت ها عمدن تورم به وجود میارن که کشور رشد بده کنه، پیشرفت بده کنه. تورم نباشه این رکود، اصلا خطرناکه. دولت باید پول خرج کنه، خود پول بریزه بباشه که پول زیاد بشه دست مردم، به دور بیفته اقتصاد. یه تورم مزه‌دار کم لازمه تو اقتصاد، اینو باید لحاظ بشه. خب نمیکنن، اینو باید بفهمیم دیگه. یا مثلا این طرف سوال میکنه آه تورم فلان جا هم انقدر درصده، اون تورم عمدی تو فلان کشور عمدن رو انداختن. مثلا چین عمدن ارزش پول ملیشو پایین نگه میداره، با این اقتصاد قدرتمند عمدن پایین نگه میداره که صادراتش زیاد بشه. الان شما نگاه کنید ارزش پول ما اومد پایین، درسته؟ میصرفه هر کی مدیران هر چی تا میتونه بخره ببره، درسته یا نه؟ میصرفه گوسفندامون رو ببرن بیرون قاچاق کنن، داروامون رو قاچاق کنن. الان میری کربلا دیگه نمیصرفه تو چیزی بخری، واردات اونا میان تون تون. متوجه شدی؟ پایین بودن ارزش پول یه جای یه مزیته، باعث میشه صادرات قدرت بگیره، توریست زیاد وارد شه. برای همین چین عمدن ارزش پولش پایین نگه میداره. حالا ما میتونیم بگیم خاک تو سر چین ارزش پولش. عربستان میدونی ارزش پولش چقده؟ دیدی چه سوالای احمق، حرف احمقانه حالا مردم دارن میزنن. این کشور عربی رو دیدی؟ تک محصولین، نفتین، هیچی ندارن، ارزش پولم وحشتناک بالا. دینار کویت باور نکنم که قوی ترین پول دنیاست. خب اصلا حسنه؟ اصلا حسن نیست این، به خاطر که برای چی؟ اصلا اون اصلا نیازی هم نداره ارزش پولش پایین باشه. میدید چرا؟ صادرات دیگه جز نفت نداره. اینا نکته است دیگه. بعد مردم میشینن چیکار میکنن؟ مثلا دیدید یه دونه عکس دینار میذارن توی تلگرام، یه دونه عکس مثلا تومن میذارن. خب تو اینو بیا با یوان چین هم مقایسه، ین ژاپن ارزش پولش پایین نگه میداره. اینا نمیتونن ارزش پولشون رو ببرن بالا. چرا؟ میگن صادرات متوقف میشه. اینجا یه رقیب بزرگی مثل چین داریم ور دستمون، فقط کافیه اینا مثلا از سونی من خرید نکنن، میرن از شرکت فلانه که اونا خرید میکنن، میصرفه. همینجوری که الان میصرفه همه چی از ایران بره بیرون. میصرفه تا میتونن توریست بیاد. حالا میتونه با اینا شغل درست کنی؟ به شرط اینکه نه ایراد نه همه چی الان میصرفه. الان مثلا میصرفه از ایران یخچال بخرن، از ایران گاز بخرن، همه چی ها. همه چی، خدمه، هر چی تو ایران تولید میشه الان به شدت به صرف است برای کشور خارجی. درست شد؟ خب سوال من اینه که حالا فرصت زمان بهترین زمان برای شغل وجود آوردن نیست؟ چرا؟ خب پولی که اونجا تو بانک ها نگه داشتی بعد الان بیاد کارخونه بشه، نمیکنه. بله. حالا ببین من چقدر خوبه، حالا بخوایم حرف بزنیم، حالا داریم علمی حرف میزنیم. اصلا دیگه اصلا ما یک کلمه چیزای بحثمون شکل دینی هم نگرفت طرف گارد بگیره. یعنی بحث علمی داریم مطرح می‌کنیم. این چقدر خوب شد. حضرت ابراهیم بارها گفتیم دیدی زمان یه جماعتی جم، خورشید می‌پرستن، رفت باهاشون از خورشید پرستی در آورد. یعنی هم دیالوگ شد باهاشون. هم دیالوگ میشه که بتونه تأثیر بذاره. وگرنه فکر کن از همون اول احمقا دارید خورشید می‌پرستید. بدبختا خورشید پرستیدن داره. می احمق او برمی حالا اگه من رایفی بر گفته باشم. احمق خودتی. خوب کار می‌کنم. تو هم برو خدا خودتو بپرس. با اهل سنت بحث چجوری میکنن در مورد فاطمی؟ همین توهین. خب بحث علمی کن. بله بهترین فرصت هم. خب برای اینکه دم دست دیگه. نه همه چی دارن میبرن، همه چی، نه همه چی. یعنی الان مثلا توریست ها که میان، یکی دوستای ما شیرازیه، یک کار چیزی داره اقتصادی داره، همزیم با یکی این کشور ها، کشور همسایه همون مازش که اومده بود شیراز، یعنی هم چند سیخ گفت، 20 سیخ میگفت کباب خورد. من گفتم میمیره این امشب، بهش گفتم بابا رحم کن به خودت. گفت ببین این 20 سیخش تو کشور ما قیمتش با یه سیخ یکی اینجا. من تو میتونم فهم کنم، فهم کنم شطوره، بعد مثلا کوانش ذخیره کنه بره اون طرف خرج کنه. چی شده؟ ولع افتاده دیگه. مثلا میان اینجا تو میتونن میخرن میبرن. من تو فرودگاه بودم، توریسته داشت میرفت اروپا، دمپای پلاستیکی خریده بود، بود این ساکشو باز کرد، وزنش از 20 کیلو بیشتر شده و گفتش که میخواست یه مقدارشو بذاره توی ساک دستش به خودش ببره. بعد دستکشای ظرفشویی هست 10 جفت، همینطور توریستا میگفت اینا خیلی گرونه اونجا. بعد شروع که باش ساکه اینا رو چی داری میبری با خود دستکش آشپزخونه، ظرفشویی، دست ظرف میشورن. آره بعد همین مارکم بود باز غذا. من اونجا بسیار من مرده بودم خنده ازش موسیقی اینا کجای میبری؟ گفت اینا میدونی چند تومنه؟ اونجا برای ما گفت، من اون موقع با قیمت یورو حساب کردم هر دستکش 300,000 تومن. همونجا حساب کردیم و گفتش که گونه حق داری خدا بکی. ببین خاله یه سوال، آفرین، تولید کن صادر کنن، تولید کن صادر کنن. این سفرهای یه بار مصرف اینجا چند تومنه؟ توی عراق 2000 2000 دینار، هر یه دینار 10 تومن، 20 تومن. و نمی صرف الان پلاستیک که داری، کشور نفتی دیگه. میخوام میگم اگر صرف اقتصادی به وجود بیاد اصلا چی میشه؟ اصلا مردم لازم است نگران باشیم رو تحریمی میشه، مردم قاچاق میکنن میبرن به صرف است. متوجه شدید؟ یعنی قشن بار الان الاغ میکنن سفره قاچاق میکنن اگه بخواند. ببین الان بهترین فرصت بده اینجوری باید حرف زد با مردم. اصلا اینکه الان اولا مثال جذاب و جالب بود، این تفاوت قیمت بر مردم همیشه جذاب میده، این چقدر یه مثلا وقتی مردم فهم اقتصادی ندارن در مورد همین انقلاب کلی بحث مطرح میشه، میگن اون موقع ای بابا با 200 تومن میدونی چی میشد خرید؟ دیدی چقدر اینو مثال میزنن؟ خب 200 تومن رو معلومه وقتی تو ارزش پول اومده پایین، یعنی عدد رشد کرده، دقت کنید، تو باید اینجوری بگی، بگی یه کارگر چقدر میگرفت؟ آفرین. حالا حقوق کارگر چقدر بود؟ مایی 54.5 حقوق ما، یعنی که میگه 1400 پای حقوق جن، نه خیلی 200 تومن. کارمند کارگر ما حساب کنم، چون من کارمند متفاوته. جناب سرهنگو داری میگی یا گروبانو داری میگی؟ ها سرهنگو داری میگی یا گروبانو؟ معلم سال 30 رو داری میگی یا معلم سال اولو داری میگی؟ کدومی که پای حقوق کار کارگر ما 200 تک تومانی بود، الان 1,400,000. بسم الله، حالا بریم مقایسه کنیم ببینیم با 200 تومن چند کیلو گوش میتونسته بخره، الان با 1,400 میتونه چقدر. الان خیلی وضع بهتره، خیلی بهتره نسبت. آره ببینی نسبت. بعد یه سری جاها شما همش که میخواید جواب بدی میگن این اصلا نمیخواد حرفمو گوش کنه. ببینید اونا دنبال خیلی وقتا دنبال منطق نیستن، گوش کنید، دنبال منطق نیستن، دنبال دلشون آروم شه، دنبال با این نفر حرف بزن. خب ما خودمون داریم انتخاب میکنیم، خودت رای دادی نوش جونت. من خیلی وقتا دانشگاه رفتم بالا شدن اینجوری کنم، گفتم عزیز من اون موقع که انگوشتتو اینجوری میکنم که تو چشما تا 1400 نوش جونت، تازه یه سالش رفته، سه سالش مونده. اما راهکار اینه، آخرش اماش هم میگیم ما خوشحال نیستیم الان مردم با پوز خوردن زمین. سلبریتی ها دیدید مردم میگه که اصلا کی گفته ما به مردم گفتیم رای، مردم به ما گفتن به کی رای بده، چه طلبکارم اصلا دورتونی میشن باقی اینه. اینا ما حواسمون باید باشه که داریم چی کار میکنیم. یه جایی لازمه من برای اینکه تاثیرگذاری داشته باشم سواد کامپیوتری پیدا بکنم، یه جایی لازمه سواد نظامی پیدا بکنم. من دارم میرم در بین نظامی ها میخوام برم تبلیغ، مثلا من رایفی پور یا آقایی میخوام برم بابت چهار تا چیز از نظامی گری بفهمم یا نه. ما بابا میگفت زمان جنگ بود لب مرز بودیم، دهلوران بودن موسیان بودن کجا، ما لب مرز بودیم، میگفت یه قرارداد نانوشته بین ما عراقی ها بود، میگفت ما صدای والیبال بازی میکردن داده بیداداشون نا. سیگار میکشتن بوی سیگارش میمدیم من، اینقدر نزدیک بودیم من. میگفت اما اونا با ما کاری نداشتن، ما با اونا کاری نشتیم. اگر یه گلوله شلیک میکردی اینقدر خونپاره میریخ که دیگه این کار نکنی. میگه ما هم نه دستور حمله داشتیم، داشتیم مرزم نگه داشتیم وسط جنگ ها، ما چون فقط جنگ اون بخشای حمله و ایناشو داریم میبینیم. میگه یه حاج آقای فرستاده بودن نگو برای ما، میگه ما خواب بودیم. میگه یا چشت روز بعد نبینه، جمعه بود میگه من یادم، میگه دیدم زمین و زمان رو دارن میکوبن عراقی. میگه بلند شد میگه من فقط دنبال میرم کی بوده اینا رو اذیت کرده ور رفته با اینا دارن این کار میکنن، یا هم حمله شده ما خبر نداریم، ما که رصد داریم میکنیم حمله است، نیروی جدید اینا نیوردن. میگه همه رفتن تو سنگرا و زخمی دادیم و فلان و آلاش، الحمدلله گفت شهید ندادیم و یا چی شد. میگفت نگو همین بند خدای مبلغی که دیشب فرستاده بودن برای ما صبح بلند شده رفته روی خاکریز نشسته شروع کرده بلند بلند دای نوت بخوندن. گو اینا هم قاطی کرده بودن، عصبانی شده بودن، اینا کار عملیات روانی میدونستن دیگه، چون تو سربازی اینا شیعه هم بود. وقتی شما یهویی دو ندبه میخوندی اون اصلش از دستش میافتاد، گفت من دارم با کی میجنگم، با اینم که امام زمان قبول داره. اصلا کار تبلیغ بلنگای تبلیغاتی ما این بود دیگه. خب میگفت اینجا هم خاک اونجا رو به توبره کشیدن، میگفت من فقط دنبالش میگشتم پیداش کنم اینو. میگه گرفتمش پسش فرستادم رفت، گفتم دیگه اینو نمیخوام، یکی دیگه بفرستید. دین باید یه چیز از نظام گری متوجه بشه وقتی میخواد بر اونجا، تو باید اون فضایی که میخواد بر اونجا تنفس کنی و بشناسی، نه زبونشونو، فضایی که امروز اینجا مردم چی میگن. شما مثلا با یه قشر دانش آموز دغدغه‌شون متفاوته با قشر دانشجو، یه دختر دغدغه‌ش خیلی متفاوته با پسر. من بین شما طلاب اینطور صحبت میکنم، تو دانشگاه اینجوری حرف نمیزنم، اونجا یه جور دیگه حرف میزنم. تو دانشگاه علوم پزشکی یه جور حرف میزنم، دانشگاه پیمینور یه جور حرف میزنم، دانشگاه صنعتی یه جور حرف میزنم، به خدا کاملا متفاوت. برای چی؟ این آدمای متفاوتن. تو هیئت یه جور باید حرف بزنی، ما همه رو یه جور ما وظیفه داریم آنچه باید برای رساندن این امر مهم به دلهای مردم است را انجام بدهیم. یفقه و قولیه، خدا بقیه کارش انجام بده. خدا از ما همین، خدا ممنونت هم که ما رسیم میکروفون، اینو با افتخار میگف اما به نرمت رب بکفت ما تو محسن باره 500-600 نفر تو انشیه شدن، 500-600 نفر مستقیم. بعضی از موارد بوده که مثلا من خبر دارم فلان بحثم تو شبکه ولایت یهی 50-60 خانوار یهی شیعه شدن، تماس گرفتم با شبکه گفتن و فلان، اونا رو حساب نمی کنم. اون به من ربطی داره؟ نه، الحمدلله ما رسیم میکروفون انتخاب کرد. اما خب بر من چیه؟ هیچ. همیشه دائم به خودم گوشزد میکنم توهم نزنی ها، هیچکی نیست. اینقدر خانوم به ما رجوع کردن که آقا من با فلان سخنرانی شما با حجاب شدم. جالب، اصلا سخنرانی من موضوعش حجاب نبوده. 90% کسایی که با حجاب شدن با سخنرانی حجاب بنده سخنران چیز با حجاب نشدن. یه لحظه خدا رو تو دلش پیدا کرده طرف، استدلال دیده بابت اینکه خدا تو دلش حضور داره، حس کرده بابت حسش استدلال عقلی پیدا کرده. حالا مثلا طرف همین لاک جیختا خدا دعوتش کردن، گفتش که آقا گفت چی شد محجبه شدی؟ گفتش که سخنرانی فلانی گوش کردم. گفت چی بود؟ گفت هیچ، یه سری بحثای علمی راجع به دین، اطلاعات علمی راجع به دین، اصلا بحث حجاب نبود. وقتی خدا رو برش جا افتاد، بقیه حرفای خدا رو هم گوش میکنه. حالا همون خدا میگه عرقم نخور، همون خدا میگه حجاب داشته باش، همون خدا میگه فلان. اما وقتی خدا شکست تو ذهن مردم، میگه نه، این خدا هست، همینقدر که خودم دوست، خدای مینیمالیستی کوچولوی اون بالا، من این خدا رو قبولش دارم دیگه، خدایی که تو خیلی کار دخالت نمیکنه، خدایی که سگ نجس نمیدونه. من دیروز دیشب من دیدم اینستاگرام داشتم چک میکردم، یکی از همین بازیگرای تلویزیون خانومی نوشته که سگ نجس نیست، اونشون نوشته فتوا داده بودشون، نوشته بود رسما چند تا جمله در مورد سگ نوشته بود که ایشون نوشته سگ نجس نیست. ببین نمیخواد با خدا در بیفته، نمیدونن ها، ببین متوجه نیستن. خب با خیلی از اینا من نشستم صحبت کردم، خود بهش صحبت کردم، طرف مثلا پشیمون شده با برخی از اینا، نمیدونه دیگه صبح تا شب کیا دور اینا میچرخن. ما رفتیم جدا شدیم، مثلا خودم یه جای جدا کردیم، شرک محلاتی، الحمدلله خدا رو شکر، امت اسلامی، مسجد آتا بیخ پر، کلاس قرآن بچه‌م داره میره، از در آپارتمان باز مهاج محمد آقا رو میبینه، به باز محمد آقا کجا دانلود بداریم میریم، نمیای بریم؟ آره چرا بریم، دارم میرم سمت دعای ندبه. آره دیشب چقدر دعای کمیل خوب خون بلانی، اینه دیگه درست شد. چپیدن همه رفتن یه کنجای پیدا کردن، یه دی تو خیابون ایران، یه دی تو شرک محلاتی، یه دی فلان، بعد بقیه مردم هم ول کردن. تو باید بین مردم باشی، بعد رفتارت انقدر خوب باشی، یعنی سختی بکشی، یعنی اگه همه همسایه های دارن یا آتوی میدن یه گافی دارن، تو اون کم گافترینه باشی، لله این کار انجام میدی، بگی خدای من دارم این دقت ها رو میکنم، برای که میدونم اینا به حساب دین نوشته میشه، بعد خدا کمک میکنه، خدا دلها رو برمیگردن، خدا نگاه ها رو مثبت میکنه. میام آقا ما همسایه ما رو نمیشناسن، من نمیشناسن چون همیشه ندیدنم، صبح زود میرم شب دیر میام، فقط یه آقای بعضی موقع ماسکی همشن به صورتش، اتمون صورتش سوخته چیزیه فلان اینا. بعد چند وقت ماشین ما روغن میداد، حالا اینشون از همکاری دفتر ما اسم میدونن، من 3-4 روز ماشین رو با یکی از دوستام عوض کردم، ماشین رو عوض کردم که تا موقعی که اون درست میشه ماشین من روغن کف پارکینگ نریزه، چون میگن که این هم مشکی تنشه، خانمش چادریه. بعد اون روزی من رفتم تو پارکینگ، میدم طرف رو موتور نشسته، موتور خاموش داشت، سیگار میکشید، خب هم سرما خورده میخورده، خیلی اذیت میکنه، داشتم چیزی نگفتم بهش. بعد گفتش که مبارک ماشین جدید، گفتم نه روغن میریخت تا اون رو درستش کنیم، اگه دوستان ماشین رو قرض گرفتم عوض کردیم، گفت من میبرم میدم درست کن، شما وقت نداری. بعد طرف اصلا تعجب کرد، سیگارش رو خاموش کرد رفت بیرون. خب میگه بابا این انقدر به حرف ما احترام میذاره. خب یه لحظه با خودش میگه همین الان سیگار کشیدن منم تو این محیط بسته بی احترامی به ایناست. ببینید با تو جایی که میتونیم رعایت کنیم، قرار بهمون سخت بگذره، عیبی نداره، لله با یه موقع سخت گذاشتن تو جنگ، تیر بخوری ترکش بخوری، به خدا الان که شرط اونجوری نیستش که. الحمدلله خدا شیخانه امام زمان رو محتاج نکرده از این جهت که ما مثل شیب ابی طالب امیران ما میفرمون 3 نفری خرما میخوردیم. اصلا من بعضی موقعی خرما رو که میخوام بخورم دادن 3 تیکه میخورم که بفهمم غذای یه نفر 1/3 خرما یعنی چی. بعد میفهمم هستای خرما رو هم میکوبیدیم، آرد میکردیم، باش نون درست میکردیم، اونم میخوردیم. 3 سال ما کجاییم؟ ما معادل غذای 15 میلیون نفر جمعیت تو ایران غذا دور ریخت، 15 میلیون، یعنی ما همین الان هر چی هستیم به لحاظ خورد و خوراک میتونه جمعیتمون 15 میلیون بشه اضافه شه اگه درست غذا بخوریم. ما تو مشتو مملکتمون چند نفر مشکل قند و چربی دارن؟ درست، یعنی زیادی خوردن دیگه. چند نفر سوء تغذیه دارن؟ اینا واقعیت، همینا گردن ماست. اینجا مملکت ما سوریه نیستیم، ما یمن نیستیم. به خود یمنی اومده بودن دفتر ما، گفتش که شما فقط یه روشی به ما یاد بدید که ما بتونیم غذا رو خود بیشتر نگه داریم، بمونه که ما زمستون رو بتونیم بخوریم، بتونیم تو کوه ببریم به رزمندمون برسیم. هیچ چیزی نشن، کنسرو نداره. یعنی تو مملکت فناوری کنسرو نیست، کارخونش نیست زدن. مشکل اصلیشون گشنگیه. تو چین ما رفته بودیم، یه چیز جالب به شما بگم، سلام علیکم اینا میدونی چیه؟ امروز غذا گیرت اومد؟ ما میگیم مثلا دماغ چاقه، به نوع مثلا اینطور میگیم، چیز اصطلاح رایجشونه، همدیگر میرن امروز گشنه یا سیری، امروز غذا گیرت اومده. چون مسئله اصلیشون این بوده دیگه، یه روزی تا همدیگر میتونه آقا میخواست، یعنی یه چیزی که باعث افتخار بوده که امروز من گشنه نموندم، غذا گیرم اومد. خب اینه واقعیت. توی دنیا همین شکلیه. ما غرق نعمتیم، به برکت خونهایی که دادیم، اما قدر نمیدونیم. بخاری از این من روشن از من در واکن، نمیدونم دوریز غذا، زشته کم غذا، دستم به کم نمیره، نشانه افتخار میدونه اینا. نه حراجی فکر تو مخمون کردن، دستم به کم نمیره. شما فقط فرض کنید ما دیگه ایرانی ها، ما بگیم یه 10% داریم که مثلا فقرشون خیلی جدی نداشته باشن، مثلا 10% هم زیاد گفتم باید این مسئله که میخوام بگم که آقا مثلا اصلا هفته یه بار برنج نمیخورن، اما بقیه که دیگه اصلا برای آقای نگه برنج درست نکنید اخمو میشن اون روز، ناراحت میشن. حالا میخوام بگید شما فکر کنید مثلا فقط یه قاشق، هر نفر یک قاشق کمتر بود، یه قاشق، هیچ نگفت، ضرب و تقسیمش با خودشون. ما گیر اینجور چیزاییم، تو سبک زندگیمون گیر اینجور چیزاییم. همه اینها باید مراعات بشه، همه اینها باید لحاظ بشه. ما خودمون نگران قضاوت شدن هستیم خیلی جا توسط یه سری افراد، قضاوت باباتش منه ها، نه قضاوت خدا. احمد متوسلیان کسیه که پوتینای سربازارو بلند میشه شب واکس میزد، اما زمانی که رفته بود سوریه یه کچلور خوشگل تنش کرد، وقتی رفت نشست صحبت بکنه فرمانده نیرو زمینی ارتش سوریه اومد باش صحبت کنه، گفت من تو این جلسه شرکت نمی کنم. چرا؟ گفت شأن من این نیست، کل فرمانده کل ارتشتون باید بیاد، نه فقط نیرو زمینیتون. من نماینده جمهوری اسلامی، نماینده نظامی جمهوری اسلامی هم، باید گنده ترین آدم شما رو به لحاظ نظامی اینجا بیاد. بعدش گفتم بابا آجا من تو که این روحیاتو نداشتی. گفت اون اونجا بود، اینجا نه جایگاه من، فهم من اینجا نماینده جمهوری اسلامی هم. یه موقع از ایجاب میکنه آدم عربده بزنه سر یه سری اشد علی الکفار رحما بینهم، اعزه در مقابل کافرین، اذله در مقابل مؤمنین، اینا ما قاطی میکنیم. متوجه نیستیم یک جای شما اصلا خیلی هم با دیسیپلین باشی، یه جای مثلش که نه واقعا همینطور خاکی باشید، همینطور اردو جهادی بری زحمت بکشی فلان. یک جایی هست من به عنوان یه خانم چادری باید تر و تمیز بچرخم که فردا نگن بابا این چادریا و اونا شلختن نمیدونم چیه. اما با مراعات شریعت شدی اون که خیلی واضحه. یک موقع هستش که از اون طرف دوچار اشرافیگری نشم، مراقب باشم، مثلا حالا گفتن چادری دیگه، من برم چادر 1 میلیونی بگیرم سرم بکنم، از اون طرف دوچار اشرافیگری نشم. بابت چی؟ اینو خدا میدونه. بابت اون منم دوستان، و یادمون نره تمایلات منطق سازم نباشه، دوست داریم بچسبونیش بدیم، نه دیگه من چادریم دیگه، من زشته پراید سوارشم، چادریم زن چادری باید شاسی بلند سوارش، این باعث تبلیغ حجاب میخواد اون کارو بکنی، نه همش دیگه میشه بهانه. چجوری تشخیص بدیم؟ امام خیلی قشنگ میگه یا نفستون رجوع کنید خودتون میفهمید که دلتون میخواد یا شرع. یک جای ایجاب میکنه. بله ما رفته بودیم چین، اونا شروع کردن یه سری سوال از ما پرسیدن، سوال سیاسی بود که حوزه سیاست خارجی ما برمیخورد. اونجا من جوری از آقای روحانی دفاع کردم، مثلا میشه تصور کنید شما، ما چین بودیم، ایشون اینجا این بحث بستن تنگه هرمز رو گفت. بعد من جوری از این مسئله دفاع کردم و روی نقشه خدا شده گوگل ارث باز کردم، بهشون گفتم اگه بسته بشه چه بلایی سرتون میاد. گفتم این که سهل، باب المندب بسته بشه چه بلایی سرتون میاد. قشنگشون فهموندم. تازه چینی‌ها ما دشمن نیستن، اما سه برابر ما از عربستان نفت می‌خرن. می‌خواستم بهشون بگم که تو نفت تو هم به خطر میفته. من امترین اونجا گفتم اینجا تموم شد، این داستان فرق می‌کنه، ما سر اختلافات تو داخل داریم، اینجا نیست. اونجا یه کسی توهین بکنه به رئیس جمهور ایران، داره به کل ایرانی‌ها توهین می‌کنه. بعضی نگران تفکیک نمیتونن بکنن. شده مثلا بعضی جاها ما میریم میگن که آقا ایرانی ها از این کشور ما، ایرانی ها مثلا راجع به فلان مسئولتون اینجوری میگن، ایرانی ها خیلی بده. امیرالمومنین وقتی دید، امام حسن مشتاق وقتی دیدن که سپاه شام، سپاه روم اومده لب مرزا سرحد تو اسلامی، یکی از دلایلی که میدید با معاویه آتش بس امضا کرد امام حسن همین بود دیگه. معاویه برای شما هم نبود اینا. اهل بیت با این جماعت یه جور سر کله زدن، شبیه مردی بودن که یه همسر بدقلقی داره، زنه غیرت مرده رو گروکشی میکنه، تا یه چیزی میخواد میره تو کوچه شروع کنه داد و بیداد کردن. مردم میگه باشه باشه. واقعا اینا همینجوری بودن در زمان امیرالمومنین، همینه. بعد از رحلت پیامبر ایرانی‌ها میخواستن جنگو شروع کنن با امیرالمومنین، که دلیلی که سکوت میکنه همینه. یعنی میگه اصل اسلام بمونه. ما اینجا ما همون لحظه حال اینو من بگیرم، خیلی هم رایجه، خیلی بیش از حد رایجه، که من بعضی موقع تو این مسئولین یه نفر اینجوری میبینم اینطوری نیستش، اصلا میخوام بپرستمش خدا شده. میبینم برای خودش نمیگه، برای چیزی نیست واقعا. نه. تمام بحثم رو یه قالب بندیش بکنم، من وظیفم بلاغ دینه، ابلاغ دینه، و اینو به بهترین شیوه باید برسونم. باید برم مهارت‌های لازم رو یاد بگیرم، باید به زبون مردم صحبت کنم، باید هم دیالوگ بشم با اونا. برای این اتفاق باید من شایستگی‌های لازم رو هم به دست بیارم، نه فقط مهارت‌ها. شایستگی عرض کردم، من باید روی نفسم کار رو کنم. من باید دوشن توهم نشم که وای من مبلغ دینم ولی هیچی دیگه، الان من خودم رو زمین، خدا به من عنایت کرده، باید دائم مراقبت کنم این عنایت از من گرفته نشه. من اگه چادری به سر دارم، الحمدلله میگم میتونستم مثل خیلی اینا باشم، خدا رو ممنونتم. ببین که اینو بنده، من لیاقت نداشتم بابت گرفتن اینا، بابت گرفتن هدایت، تو لطف داشتی به میبینی که اگر فکر کنی توهم بزنی که من لیاقت ویژه داشتم، تمومه، یه کتک اساسی تو راه، بر تنبیه تو راه. اصلا این نیست. داریم دیگه، ما تو روایت داریم که بعضی موقع اصلا مثلا یه نمازی قضا میشه از شما، دلیلش اینه که داری مغرور میشی، خدا میخواد اون اتفاق در شما نیفته، که چه خیلی خطرناکه اگه غرور بگیره دل مؤمن رو، توهم بزنه. ما قضاوت نکنیم آدم ها رو، قضاوت نکردن به معنی تسامح و تسامح نیستا، قشنگ هر گناه تلفن بیفته ما نه ان شاء الله چی دیگه است، نه این نه، اما مثلا طرف که ما داره تون تون نماز میخونه، اصلا شروع میکنیم ناخودآگاه هم شروع میکنیم قضاوت کردن در مورد اینا، چجور نماز خوندن این، اصلا چجوری میتونه الان صبحانه رب العالمین، من هر جوری میگم نمیتونه، چجوری این داره ذکر میگه، این چیکار داره میکنه. ما خدمت یکی از علما رسیدم، گفتم اصلا من به وضوع مردم نه نگاه میکنم نه به نماز خوندنشون توجه میکنم. بابا شرعن گردن آدم میفته دیگه، مثلا این طرف تجویدش خیلی اشتباه، اصلا یه کلمه دیگه میشه، حالا درش بگی بیرش بگی بهش برمیخوره فلان، سخته. هممون هم مهارت‌های ویژه مثل امام حسن و موسی ندیم که مسابقه وضو گذاشتن جلوی پیرمردی که پیرمرد متوجه اشتباه خودش بشه. آره ببین ما نداریم، مهارت‌ها هم نداریم، بلدم نیستیم، بعد یاد بگیم. این هم اگه فکر کردی که شما پس میتونید همینجوری الکی چیزی رو همجوری به مردم برسونید، این نیستش. بریم مهارت‌های لازم گفتیم، سواد اقتصادی و چی. غرض این که اسلام هیچ وقت مثل الان جمهوری اسلامی قدرت نداشته. هیچ وقت در زمان پیامبرم نبود. در زمان آقا رسول الله مکه و مدینه دستشون بود. بعدش هم که دیگه دست بزرگواران نبود. امیرالمومنینم که به دستش رسید درگیر 3 تا جنگ داخلیش کردن، 5 سال 110,000 تا کشته. خیلیه برای 1400 سال پیش. خیلیه. جنگ ما 220,000 تا شهید دادیم. خیلیه. خب درگیرش کردن که نتونه کاراشو انجام بده. هیچ وقت در طول تاریخ این فرصتی دست ما دست ایشی نبود. هیچ کس، هیچ کدام از معصومین فرصتی که مسئولین ما دارن نداشت. هیچ کدام از مبلغین در طول تاریخ امنیتی که ما داریم ما نداشت. مطمئنم پوستمونو میکنن. بعد یاد میگیم من شروع کنم کار کردن دیگه. ببینید الان خیلی وقتا هستش مثلا بعضی از این دانشگاه ما میریم میگن اصلا نمیان آقایون اینجا. چرا؟ چون ممکنه یه دانشجو بلند شه چیکار کنه؟ یه سر و صدا کنه. خب بکن. این مستلزم اینه که شما برید سواد داشته باشی. حوصله ندارن. طرفی که برای یه 10 8 20 5 تا منبر گذاشته کی وقت میکنه مطالعه کنه؟ بله اصلا بله مونولوگ شده دیگه، یعنی یک سویه است، یه نفر فقط حرف میزنه در حالی که در طلبگی نیست. سوال پیش میاد، مسئله پیش میاد فلان. بعد چقدر مثلا آقا روی بحث کرسی های آزاداندیشی تاکید داشت، قشنگ جریان و نفوذ این کرسی های آزاداندیشی رو زد زمین. چون تو کرسی های آزاداندیشی حقانیت ما اثبات میشد. چون همش که نمیتونی داد و بیداد کنی که خسته میشن مردم. یه ما کلا داد و بیداد، جیغ ها هورا باش خب تموم شد. بعدش چی؟ بعدش بحث علمی. علاوه این تازگی ها یه سری بحثا راجع به 18 تیر 78 و قتل های زنجیره ای و فلان اینجور چیزا بین یه سری بچه های انقلابی دارن بحث میکنن تو دانشگاه این ورانور، به گریه کردن افتادن اون طرفی ها. با به خدا قسم برای ما پیغام پسخا میفرستن که تو رو خدا این بحث رو دیگه مطرح نکنید. به زورم میچسبوننش به امنیت کشور رو نمیدونم فلان و با اون. چی میگی؟ حالا وقت باز کردن این سری پرونده هاست که شما موقع شروع کردید نذاشتید مردم بفهمن چی به چی شد. الان وقتشه. انقدر آدم بوده برگشته خدا شاهده، انقدر آدم تغییر کرده این مسائل، برای اینکه ما سود میکنیم. بعد ما هنرمند نیستیم که توی مناظره یه جای پیروز بشیم. این اینه که یه نفر مثلا این لیوان دستشه، بعد میخوایم بحث بکنیم که این لیوان یا گربه مثلا، این لیوان یا مثلا شمع لامپ. معلومه کسی که میگه این لیوان پیروزه، ما پشتمون به کوه بنده به لحاظ استدلال. مزدور نیستیم اگه چیزی که قبول نداشته باشیم به زور بریم دفاع کنیم که، جز اینه. بعد ببین چقدر بیعرضه ایم. لیوان تو دستمونه، یه ده دیگه دارن تو دنیا رسانه میگن میان آقا این مثلا کفتره، میگیم نه آقا این لیوانه. بعد چرا نمیتونیم بس مردم بفهمون لیوانه؟ این ایراد ماست. من دارم میگم یه شیخ زکزکی رو نشه رفته 20 میلیون شیعه درست کرده تو نیجریه. کدوم طلبه ما همچین کاری کرده؟ نخواستیم بره 20 منو شیعه درست کنه، 20 منو شیعه رو حفظ کنه. برای این که اصلا براش مهم نیست، نشسته لم داده بیان ازش سوال بپرسن. طبیب دوار نیستش بلند شه بره، مگه معصوم نفرمود؟ امیرالمومنین داره تفسیر تعریف میکنه پیامبر، میفهمه طبیب بود دور میزد میرفت دکتر میرفت در خونه مردم میزد میگه آ میخواد درمونت کنم پولم ازت نمیخوام ما اصل کمال ایمنش. یه جوری نشستیم به تعارف یه چه میدونم یه شکلاتی یه چیزی بحث آدم باز میکنه با یه حرف گوشه آ هوا چقدر آلوده شده حالا مثلا چه میدونم. بس راستی میدونی اینه خیلی وقت شده باور کنم مثلا اصلا طرف بنده رو نمیشناخته. توی تاکسی مثلا نشستیم نمیشناخته، مشخصه دیگه. یه پندقی که صحبت کردن شروع کردن باشون صحبت کردن، میگن خب بسم الله همینم غنیمت. تو راه صحبت میکنم باهاش مثلا یه سری طور. بعد پایین میخوام یادشم اینجوری میگم که آقا اینا رو برو به این جوونا بگو دست شما خیلی خوب، برو به این دانشجو برو تو این دانشگاه بشین حرف بزن. نمیشناسه نمیگه کار ما همین هستن. ما یه مراسم یه جلسه میخواستیم کربلا با یک دوستان گفتم بیا با یه چیزی بریم یه کاروانی بریم ما رو نشناسن راحت باشیم بتونیم زیارتمون رو کنیم. گفت باشه. یه سری از اردستانی های مقیم تهران همشون هم فک و فامیل بودن، داشتن میرفتن، دو نفر جا داشت، ما رفتیم با همینا رفتیم، پیر مرد همه تو صنف لباس هم بودن، هیچ کدومشون ما رو نشناخت الحمدلله. ما تو اونجا یا یکیشون برگشت تو اتوبوس یه حرفی زد تو مسیر داشتیم میرفتیم، من مجبور شدم بگم بابا شبهه اگه بشینه تو ذهن اینا، گفت اما مثلا زن زیاد طلاق گرفته، زن طلاق داده، این شبهه بل مطلق بودم، شبهه بنی عباسه اینا رو مطرح میکرد و بنی امیه است، من مجبور شدم اینو جواب بدم. این سوال شد ما منشون بلندتر داده بیداد کنیم، یه چیزی هست برای مدعا میخونن تو اتوبوس اینا، اونا ما دادن ما شروع کردیم صحبت کردن، کار به کجا رسید و کار به اینجا رسید، یه شبا توی رستوران هتل جلسه پرسش و پاسخ این پیرمرد پیر زنا بود. خب بعد پیرمردای چیزی هم بودن و پولدار و ازشون خوب بود، آدمای سرشون به تنشون میارزه مثلا، بعد مثلا یکیشون به من میگفتش میگه آقا تو مدیونی اگه دانشگاه نری بره جوون اسو اینا رو برو بگو اینا، من همین حرفایی که تو داری میزنی من اینا پسرم به من گفته بود، هم گفت اینا رو به جوونا بگو، نمیشناخ بنده خدا. یعنی هر جایی هر یه دقیقه نشستیم با یه البته با رعایت شرایط شرعیات همه چی محدوده برای شما بیشتر خانم تا ما آقایان، من میفهمم میدونم، اما یه فرصته. اما اگه شما خانوما اگر توجیه بشید یعنی تمومه، اولا که نصف جمعیتید به لحاظ آمار، به لحاظ آثار همه جمعیت والا به لحاظ اثر شما اگر اراده کنید یکی آبروی حیثیت براش نمونه تمومه. من یه سوالی از شما دارم، 5 میلیون هستیم یا نه؟ اینا سالی یه نفر رو توجیه کنن، فقط یک نفر، نگفتم 100 نفر رو برید یه سخنرانی کنن اون جلسه همه یه جور دیگه بیان بیرون، نه، سالی چقدر؟ 4 سال میشه چقدر؟ با اون 5 میلیون اول 25 میلیون، رئیس جمهور مملکت دیگه شما تعیین میکن، 3 ماه مونده به انتخابات بیدار میشن، نه فن بیان دارن، نه بلدن، نه فلان، دشمنم سریع میاد کمک میکنه، دو قطبی میکنن جامعه رو، ها؟ تموش رفت. برای چه ما بلد نیستیم؟ از الان باید کار کرد، از الان باید فکر کرد برای 3 سال دیگه. از الان باید اون طرف گفتش که دیدید این حرف علکیه، ما باید این نار درست کنیم. عیبی نداره به انتخاب مردم حمله نکنید. مردم چیزی که انتخاب میکنن جزی از حیثیت خودشون میدونن، برای همین طرف میخوره زمین سینه خیز میره، یعنی سختشه بگه اشتباه کردم، متوجه؟ برای همین اینا اصول روانشناسی شما، بیا مثلا مثال بر شما میزنم، شما یه سوالی ازتون میپرسم شما بلد نیستید، نمیگم وای بر شما بی سوادید نمیدونم فلان و فلان، یا این چجوری میگم، میگم که این ایراد شما، این ایراد من رائفی پوره که باید اینا رو به شما میرسوندم و نرسوندم. ببین مردم به لحاظ روانشناسی از متهم قرار گرفته شدن چیه؟ بعدشون میاد متهم و یکی دیگه بذارید میگه قبول قبول میکنه، تقصیر تو نیست، تقصیر اون صدا و سیمای لامصبه باید اینا رو به شما میگفت، چرا اینا رو تو کتاب های درسی شما نیاوردن؟ تموم شد، حل شد الحمدلله، قبول میکنه. اما وقتی دیگه تو مقصری میگه لابد باید هزینه بدم بابت تقصیرم، نمیپذیره. اینطور باید گفت آقا حق بهت میدم، تو درست عمل کرده بودی، من به شما حتما حق میدم، منم جای شما بودم چه بسا این انتخابو میکردم، حق داشتی، وقتی شرایطو دیدی بر به منم میومدن اگه میگفتن. اصلا آقای دکتر روحانی هیچ وقت نگفت من هستی رو میخوام تعطیل کنم، گفت من یه کاری میخوام بکنم، هم چرخه سانتیمی میشن هم چرخه زندگیتون. شما دیده خب خوبه دیگه، چه ایرادی داره؟ این که اتفاق خوبی هر دوتاش با هم دیگه بیفته. اما دیدی که میشه حرف زد فقط آروم آروم، آره آرام آرام، نرم نرم، این شناخته به وجود که بیاد حل. ما یهویی هم بعد خواهشن یهویی یه نفر رو شیعه اثناعشریه، آره نماز شب خونه، مقید به نوافل و نمیدونم چی، نکنید آروم آروم بابا، خداش هم 23 سال طول کشید اونا اسلام به شما معرفی بکنه. یا همون اول من گفت اگه عرق بخورید هم درازتون میکنم انقدر ضربه شلاق میزنم، چیش رایتش نازاش تدریجی، میبینید آقا ولا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، یا آیه است از یه انگور هم میشه چیز خوراکی های پاک درست کرد، هم ما یعنی پاک نیست اونجا، یعنی یا نماز یا چیز، آ ضررش بیشتره. بعد جالبه ضررش بیشتره یعنی چی؟ ببین ما اینا کلا نفی میکنیم، دیدید؟ مثلا تو بحث سگ میگم آه سگ که اصلا سگ وفاداره، سگ نگهبانی خیلی خوبه، اصلا یکی از انس به وجود میرسه. یکی از دلایلی که میگن سگ توی خانوادتون نیارید به خاطر انسه، آدم ها رو میذاری کنار. معلومه که از این هنرپیشه ها هست، دو تا زنش رو طلاق داده به خاطر سگش، چون زناش بهش میگفتن بچه دار بشه، میگفتن نه من این سگ رو یه اسم نمیبرم، همه تونم میشنسید. خب ببینید چقدر عجیبه، چون اصلا این اصلا اینجا این انسه خطرناکه، میگه دقیقا به خاطر همین انسش خطرناکه. زندگی انسان یه مصاحبه است تو آمریکا انجام دادن، خیلی جالبه، طرف سگ داره میرفت جلوش میپرسن اگر یه اتفاقی بیفته سیلی بیاد یا چیزی، ببینی یه نفر همسایه داره غرق میشه و سگ داره غرق میشه، اول کدومو نجات میده؟ 90% میگن سگمون. این خیلی خطره. بعد خود اینا ریختن به هم، اونا که نجس نمیدونن که، میگم انیمیشن ساختن، یه انیمیشن ساختن که بچه های کوچیک با هم دست به یکی میکنن که خانواده رو از شر سگا نجات بدن، که دوباره بچه های کوچیک ارزش پیدا کنن. این برای اونا هم نجس میدونن. ببین ما همش میگیم سگ که اصلا در مزرات سگ برات بگم، میره مقاله هم میخونیم بابا. نه خوبه واقع، اولا برعکس اون خوبیه رو باید بگی، مبشرم و نذیرا، قرآن رو مشششینه اول و امر بالمعروف و نه عن المنکر. بابا اول یه رای بزن، اول خوبی پیامبرش هم اینجوری تبلیغ میکرد، اما اول چیکار میگه؟ گارد میگیره یا سگ خوبه فلان به همون. ما مثلا که از این آشنایان مو سگ داشت، گفتم آقا خیلی جالبه فلان به همون، منتها مواظب باش هیپاتیت نگیرید. هر سه تاشون گرفت، خانمش الان میشینه پا میشه شوهر رو فوش میده که فلانی به ما گفته بود. اصلا هم تو این فاز و فضای ما نیستن و یعنی اصلا هیچ، یعنی اینستاگرامشون رو نگاه کنی اصلا باید کفاره بدی. خب یعنی این شکلی، اما میگه به ما گفت و همین خانم الان مبلغ شده، این مرمون میره میگه نگید خونت که بدبخت میکنید بچه هاتون. تمام اینها برای ما میرن تر مورد مزرات و ماهواره. اول میخواد اسم دجالواره، جلسه توجیهی دجالواره تمام. اصلا هیچ ماهواره داری تو اون جلسه؟ به خدا نمیاد، اصلا نمیاد زدی دجال واره. یا مثلا تو اداره های ما اینقدر عقل، جلسه بصیرت افزایی میگن چی؟ یعنی شما یه مش بیشعورید، یا آقای میخوایم بیاریم شما شعورتون رو بره بالا، فوش داریم میدیم به مردم. ما داریم مردم تو بیت بدبختی بی بصیرت، بیا دقیقه بشین یه آدم بصیر بیاریم یه خورده آدمت کنه بیچاره. تا هر لحظه الان جهنمی، تو همین الان کف مرگ تو بذاری بمیری جهنم. این قشنگ ما به زبون بی زبونی داریم، بعد طرف چون مستقیم نمیگیریم اینو نمیشنوه، اما این حس درش به وجود میاد. جلسه من خودم میرم میگم تو رو خدا اسمو نذارید وایشو میدونم. ما چقدر سر اسم جلسات دعوا میکنیم با این کسی که ما رو دعوت میکنن، میگم تو رو خدا این اسمو نذار، باش من همونا رو میگم، یه اسم دیگه بذار من میام همونا رو میگم. اصلا گارد میگیره طرف نمیاد. منم در مورد ماهواره میرم سخنرانی میکنم، مثل میگم سواد رسانه‌ای، بعد میام میگم مثلا ماهواره بعدم اون میگم رسانه است، رسانه یه چیزی برسونه. یه با هم ویدیو رو میگفتم بده گوشی موبایلم بر چیه تو ماهواره است که تو گوشی نمیتونه باشه، چرا فقط گیر ماهواره است؟ بعد میای صحبت میکنم میگم بسم الله. این نمونه‌هاش هم که داریم میگیم، نمونه‌هاش هم اصلا این بساله ببخشید جنسی و اینجور چیزا رو نمیگیم چون انقدر گفته شده همون رو گارد میگیرن. میگم بسم الله، بچه 3 ساله خودکشی کرده، اینم آدمش، از مادرش رفتیم فیلم گرفتیم گریه زاره، مادرم مانتوی متوجه شدیم خواهر 8 ساله 5 سالش بود چقدر، یا این 5 سال بود اون یکی 8 سال، بچه 5 ساله پسر از رو اوپن پریده روی قفسه سینه خواهر 8 سالش با آرنج زده دنده شکسته رفته تو قلبش مرده. چی شده؟ کشتی کج نگاه کرده. خب این خطره دیگه، میگم آقا کنترل شده نگاه کن، والا به خدا تو غربش هم این چیزا که اینجوری بیمه ها با شما دارید نگاه میکنه و نگاه نمیکنه بچه‌هاشون، مراقب باش. بعدش هم آخ خانم محترمی تو جلسه نشستید، بله شما دوست داری شوهرت هر روز بره سراغ زن دیگه؟ میگه نه. میگم خب تو از پشت فرام که هر روز میشه تو رو با این رنگ و لابدارای توی ماهواره مقایسه میکنه، بعد میگه کلام پس مرکز، سلیقش عوض میشه، زائقش که تغییر کرد دیگه از تو خوشش نمیاد دیگه. در این حالت دو چیزی، یا باید انقدر مؤمن باشه با تقوا باشه ایمان داشته باشه حفظ کنه که شرمنده این جنس نیست. آره دیگه، مدل زندگی شما مدل زندگی نیست که اهل نماز باشه اهل نمیدونم چه و چه و چه. خب پس چرا نباید بره؟ خب این به خاطر ما نتونستیم خطر رو، نه این خطر ما بود دیگه، ما ایراد ما ماست واقعا، ما نتونستیم. هیچ زنی نگاه کنید، زن دوست داره مرکز توجهات باشه، ذات زنه. اصلا بعد حجابی میدونه کجا میاد؟ از اینکه زن دوست داره دیده بشه. شما یه فیلمی هست ما تو کانال گذاشتیم، خانم داره ازش سوال میپرسه، آمریکاست، داره میپرسه میگه چیه، یوی میزنه زیر گریه، میگه چیه، میگه هیچی مثل من اینقدر اذیت نمیکنه که میره فیلمای مستجر نگاه میکنه. درسته دیدی؟ خب برای چی؟ ذات زن اینه، زن آمریکایی باشه ایرانی باشه چه فرق میکنه؟ روانشناسی زن اینه. اینو الان جنبش رو افتاده توی غرب، جنبش جاکت های دکمه دار، میگن ما نمیذاریم اندامونو مرد نامحرم ببینه. طرف میگه ما توی فرانسه خواستم تعریف کنم از یه خانومش، گفتم ماشاءالله مثل باربی، یعنی مثلا اندامت خوب. میگه ناراحت شد، گفت چرا منو جنسی تعریف کردی؟ چرا شخصیت منو ندیدی؟ با من آدمم، چرا همش زنو دارید فقط اینطور تعریف میکنی؟ اونا خسته شدن اون طرف، ما همونو بیم به اینا بگیم تموم، خراب میکنیم کارو. یه جایی هست اصلا شما میتونید حضور مستقیم نداشته باشید، از همین شبکه‌های اجتماعی درست استفاده کنید، با لحاظ کردن اینکه آقا مثلا یک ساعت من در روز نباید بیشتر وقت بذارم. اینو یه قسم حضرت عباس بخورید که نشکنیدش، خب که دیگه نهید بشه یه آزار و زندگی بفتید روزی 7-8-10 ساعت در حال چیزم هدایت مردمم. آره بخو خودتم نامای ما میدن مرد شاکی نمیشه با این از دست زنش نمیشه. خانم من میام خونه اینو غذا درست نیست، هیچی آماده نیستش، خونه دارم هست بشه میام چه میگه. ببین زمان جنگ رزمندا نونپنی میذاشت جلوشون حرف میزدن، و الان جنگ نرمه، من تو شبکه‌های اجتماعی در حال دفاع از منم فلان. خب این دیگه والا اینو زن و مردی واقعا میدونم بله. خب اما حالا بحثم سر چی بود؟ از این ور بوم میافتیم یا از اون طرف بوم میافتیم؟ با من باور کن میرم خونه دیگه گوشی خاموش، خاموش یعنی گوشه انداختمش کنار، اصلا کاری ندارم. کار واجب 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 باشه یه نفر باید شماره ثابت خونه ما رو داشته باشه، و اون کسیه که از نظر من کار خیلی واجب داره. درست شد؟ تموم شد رفت. برای چی؟ برای اینکه دیگه فردا بیه وقت بذار به این کارا، فردا بچه تو برو جمع کن، برای اینه که تمام کارا و سخنرانی که کردی میپره میره. بچه فلانی ها تمام فاتحه خونده است. درست شد؟ ما وقت باید بزن. خیلی از همین آقایان مسئولین آقازادگی، آقازادگی یک از دلایلش اینه وقت نذاشتن واسه بچه‌هاشون. آدم خوبیان بعضیشون. خیلیشون آدم خوبیان. من نگون خدا وقت نذاشتم. میگه چیکار؟ میگه داشتم به مملکت میرسم. میگه حالا بچه برات وقت گذاشته؟ میگه نه دیگه به کار مملکت نمیتونم برسم. فقط دارم اینو جمعش میکنم. ما همش همینجوری افراط تفرید، افراط تفرید، افراط تفرید. یه برنامه‌ریزی، یه چیزی. خیلی بعضی از این افراط هستن اصلا قدرت چیز ندارم، مکالمه ندارم، بسم الله تو تلگرام پست بنویسه انتشار، توی چه میدونم فلان شبکه اجتماعی میتونی فعالیت مناسب داشته باشه با رعایت تمام ضوابطش. همه اینا دست خود ماست و ما داریم کارو هی به نظر من خراب میکنیم. من زمان گذشته 145 دقیقه، اگه کسی سوالی داره 5 دقیقه 10 دقیقه اگرم ندارید که الحمدلله ندارید بفهم. سوال پرسیدن، سوال خوبیه منتها بی ربط به جلسه. من خواهش می‌کنم برای اینکه به شادی درونی برسیم چیکار باید کرد؟ سوال خیلی واسه امروز دنیا، هر دینی اینو بیاد علم کنه تمام مردم دنیا جذب کرده، چون همه دنبال چین؟ آرامش، آسایش نه ها، آرامش. آرامش های دنیا امروز تخدیریه، یعنی یه مخدری مصرف میکنی یک ساعت و نیم اون مسئله یادت میره، بعد یک ساعت و نیم دوباره چی میشه؟ یادت میفته. اون یک ساعت و نیم حالا عین اینه که دندونه درد میکنه، به جای اینکه بریم درست حسابی جراحیش رو درستش کنیم یه مسکن میخوریم، میگم خب خدا رو شکر شامو بخوریم باش. مشکلم همین برنامه طنزی که ما داریم، همه تخدیریه، مردم آسایش میگیره براش. یه لحظه آسایش. سردی آبو احساس نکنم، آب گرم دارم، آسایش دارم. درست شد؟ یعنی اذیت نشدم. آرامش بخش نیست. آرامش از قضا یکی از نکات خیلی خیلی قوی تشیع. شما برید یه جا پیدا بکنید که یه نفر 17 18 نفر از اعضای خانوادهش بدترین شکل ممکن است دست داشته باشه، بعد بگن چی دیدی؟ بگه ما رأیت الا جمیلا. ایتونستید گیر بیارید. میگن که این ادا نیستا. صاحب لوف میگه اگه من میخواستم از اون ور کربلا رو تعریف کنم میترسم، میگه مصیبتی نمونه از تو ذهن شما. که چطور؟ چطوری یک نفر اینا من باید تغییر کنم، نگاه من به مسائل تغییر بکنه، ما با آرامش میرسیم. اصلا نبود و آرامش نشون دهنده اینه که ما ایمان اون مشکل داره جسارت. غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد؟ ساقی آباده بده شادی آن کین غم از اوست. کمرنگ شدن آخرت آرامش از ما میگیره، منیت آرامش از ما میگیره، حسادت آرامش از ما میگیره. هیچی مثل حسادت آتیش نمیزن آدم. چقدر توصیه شده که بین این بحثی رو مطرح کردن خودش جلسه سخنرانی، ما به دنیا میایم، دقت بفهمید شبهه خیلی خوبیه جواب داده بشه بحثای اعتقادیه، ما به دنیا میایم یه سری خلقیات رومون نسبه، داریم از اول، بهش میگن عقل چی؟ عقل مطبوع، طبع شده درمون، چاپ شده، طبیعتمونه، شاکلمونه. یعنی بچه دوقلو همزاد، دوقلو همزاد، همزاد یعنی اصلا دیگه عین همه، یه نطفه، یه غذا، یه تربیت، یکی حسود، یکی بخشنده. از همون دو سالگیشونو بینیم مثلا شکلاتشو میدونی که میگیره جیغ و داد را میندازه. اینا عقل مطبوعشون فرق داره. ما باید با اون عقل آزاد و دین و وحی برسیم عقل مسموع به دست بیاریم، عقلی که قابل حصوله، تحصیلیه، اونو به دست بیاریم و درست شیم. مثلا شما به دنیا می حسودی، بچه که خلقت حساد در شما پرن، اینو باید بین ببره. امیرالمومنین می فرماد نفستو به کراهت وارد کن. یعنی چی؟ از اون آدمی که نسبت بهش حسودی داری برو عرض ادب و احترام و ارادت کن بشه. دقیقاً خیلی درد داره. مثلا خارشوره رفته چیز خریده، حسودی هم میکنه، بعد بری عرض ارادت هم بکنی، همینجوری میخوام سال 12 ماه قیافه یارو نبینم من. خیلی سخته. برای همین ما هر کسی به اون بالا مالا نمیرسه. شما خانم ها معمولا در برخورد با عقل مطبوعتون مشکل جدی دارید. تو خانمای مشکل جدی تره. مردا راحت تر رامش میکنن تا خانم ها. من مثالی که میزنم تو دانشگاهی برام میرم اصلا تا می الان اینجا جز ایشون که همراه بنده است آغاز همه خانم میدم، من حقو میگم. میخواد ناراحت بشه بشه چیکار کنم؟ خب خانم ها به اینجوری به شما میگم، زیر بارون داره یه جا میباره، یه بشقاب بذاریم و یه دونه کوزه، کدوم زودتر پر میشه؟ بشقاب. اما اگه کوزه پر بشه چی میشه؟ کدومش خوبه پر بشه؟ زن کوزه است، مرد بشقابه. مرد راحت‌تر این جهت تغییر میکنه، خب اما اگه زن تغییر بکنه زینب کبراها ساخته میشن. که مردها ابن عباس هر موقع حدیث نقل میکنه از زینب میگه و قالت عقیلتنا، عقیله ما بنی هاشم، اصلا نظیر نداره. مردها باید بدون به گرد پایشون برسن. ببین واقعیت دست. اما این عقل مطبوع چرا؟ چون باید با احساساتت بجنگی و چون ذاتن زن موجودی است که احساسی تره، سختش، دوست نداره باش بجنگی. اینقدر شده توی مشاورهای خانواده مثلا طرف میاد مثلا مرد منطقی، خانومه طبعا یا زن با تمام ویژگی‌هاش، مرده مثلا یه مشکلی می‌بینه دقیقاً میگه زنش برمیخوره. اومدم مشاور پیش ما، قشنگ خانومه برگشته ببخشید میگم، میگه این بلد نیست با زنا چجوری حرف بزنه. بعدش میگم چرا بلد نیست با زنت صحبت بکنی؟ میگه بابا وقتی داری این اشتباه انجام میده من نگم. خانومه رسما جلو چشم من برگشت گفت این زن خر کردنم بلد نیست. قشنگ میگه، میگه این منو خرم کنه، یعنی میگه حاضر بود خر باشه اما آرامش داشته باشه. خیلی جالبه، این اصلا فاجعه است. الان تو این روانشناسی جای من وای چقدرم تو این بچهای مذهبی زیاد شه، تو کانالاشون میبینم بعضی موقع من نگاه میکنم رصد دارم میکنم، هیچ وقت با یه زن اینجوری حرف نزن اونجوری حرف نزن، یعنی میگه همینجوری نگهش دار، میگه صورت مسئله رو پاک کن، ماشینت صدا میده اذیت داره میکنه گوشاتو بگیر، هیچ وقت از یه زن نخواه که دستش رو گوشش برداره. این حرفا چی چیه؟ مردم باید تغییر کنه. این که گفتم نسبی ها، مرد داریم از زنا بدتر، من نمیدونم مثلا 60 40 30 70 ان اونش هم نمیگم کاری ندارم، اما در خانم ها جنگیدن با این عقل مطبوع سخت تره چون احساسی ترن، مردا چون منطقی ترن میجنگن باش. خانم ها مردا مثلا میگن آقا من باید برم الان دنبال یه لقمه نون حلال، میره مسافر کشی میکنه با پیکار میکنه فلان، اما خانم ها با منطق پول نه، اگرم هر کاری داره میکنه که تو خونه داریم واقعا جهادشون رو میبینیم، سوختنشون رو داریم تو خونه میبینیم، به خاطر بازم احساس، بازم احساس، یعنی به خاطر اینکه نمیتونه کسی که دوستشون داره ببینه مثلا حالا این قضا بهش نرسه آماده نشه خودشو فدا میکنه، بازم احساس. این باید باش واقعا براش کار بشه. آرامش زمانی اون موقعی که من به عقله و عقلانیت برسم تمومه، با خودم میگم خب این بلا برام نازش خوبه از سمت خداست، الان کفاره گناهم بوده، چقدر خوب تو برزخ و موقع جون دادن و حشر و جهنم شامل حالم، خدای ممنونتم. ای بلا رسید خدای ممنونتم الحمدلله. بعد یه بعد این نتیجه نبودن آرامش به نتیجه بی‌اعتمادی به خداست. ما اعتقاد داریم الخیر و فی ما وقع یا نه؟ نداریم، دروغ میگیم، میگیم باورمون نیست. ما حسن اعتماد به خدا داریم، خدایا چشم بسته دوستت دارم، ما میگیم نه چجوری چجوری میخواد درست کنیم. و من یتق الله یجعل له و یرزقه من حیث. چرا میگه لا یحتسب؟ میگه آیه قرآن. چرا خدا یحتسب میشد به کجا برمیخورد؟ نه میخواد بگه آقا تو کاری نیستی، زبون نفهم، به بندش داره میگه ماما ول کن با من خودم، به تو چه؟ نه چجوری میخواد پول برسونی؟ میرسونم. نه باید بگی، باید بگی پول رو چجوری میرسون. بهم بگو حقوق قرار زیاد چه؟ بانک برندشم؟ قرعه کشی هفته به نامم در بیاد؟ چیه بگو؟ میگه نمیگم من حیث لا یحتسب. حالا که اینجوری خجالت بکش بابا، این کار منه، تو خدای من دخالت نکن، برو بندگی تو کن. شما اونایی که قرآنی ترید، چند تا مکالمه بین خدا و پیامبرمون دیدی تو قرآن که پیامبر چیزی داره خدا میخواد و اینو؟ آه چند تا دید؟ همه پیغمبر رو با خدا کلکل دارن، دقت دیدی؟ حضرت موساش، حضرت ابراهیم لیتمن نقب، چجوری اینا رو زنده میکنی خدا؟ سواله ابراهیم، پیامبر اولوالعزم از آقا رسول الله هیچی نمیشته، حتی عجیبه از آقا رسول الله سوال میپرسیدن میگفتن از خدات بپرس، حضرت اون سوال رو نمیپرسید، خدا که میشنوه خودش میدونه آگاهه. یسالونه که عن ذوالقرنین، از تو در مورد ذوالقرنین دارن میپرسن، قل سأتلو مثلا، یه متوجه چی میگم؟ هیچی، عبد محض، عبد. من مثال خیلی قشنگه بارها گذادم، شاید تو همین جلسات قبلی بر شما گفته باشم، شما بچهت بگی بگو بابا، میگه بابا، خودش کسی میدونه دیگه، تحلیل میکنه، میگه از من خواست بگم بابا، خب میگم مابا دیگه، ماما نباید بگم که. خدا به پیامبرش فرموده قل هو الله احد، بگو خدا یکتاست، ما بودیم شک نکنید این آیه اینجوری نازل میشد، هو الله احد. آره دیگه قلش برای ما گفته دیگه، میگه بگو خدا یکتاست، بگوش هم باید بگم، به بچت بگی بگو بابا، بگی بگو بابا، بچه بگی بگو بابا. نه دیگه، کسی دیده بچه دو ساله خودشو کسی فرض کرده؟ بچه یه سال و نیمه خودشو کسی فرض کرده؟ از من خواست بگم بابا. بابا حتی در این حد هم خودش رو ندید آقا رسول الله. امین یعنی چی فکر کردید؟ دقیقا هم به ایشون میگن امین، هم به جبرئیل. دقت کردید؟ و حاملان وحی، هم جبرئیل قلو حفظ کرد هم رسول الله. یه فرقه اینجا زده بودن تو تهران تو میدون خراسان، یارو میگفت نماز میخواد بخونید به چه قلو بله بگید توبله وعد. آیه رو تقریبا میگفت بگید توبله وعد، میگفت آیه که قل داره قلاشو بردارید. مثلا به این یارو دو روز اومده فرقه زده واسه خوش، طلبه هم بود طرف پایه که البته بیشتر نخونه. این شکلیه ما هر چی خون. بابا من اعتماد دارم، من بندشم، هوامو داره، دوستم داره، پام شکسته، آره نوش جونم، حتما این غلطی کردم، اصلا خیرم در اون بوده، پام باید میشکست که نرم از زیر تریلی نرم. این اعتماد به خدا وجود نداره که آرامش نداریم، جون میکنه برای آقا روزی رسون هست یا نیست. من روایت های در مورد روزی یه روز دست خداست دارم، روایتی که کار کردمش، میترسم بخونم افردم مردم سر کار نرم، به خدا قسم، یعنی از این آسیبش میترسم، بگم تو این اوضاع اقتصادی اینا دیگه کارم نکنن دیگه، هیچی دیگه، از اونش نگرانم که اصلا دارید جون بی خود میکنید، روزیتون مشخص. روایتی جوندارا، ما جلز و ولز داریم میزن برای هم منه، چی از ما آرامشه؟ بعض ما یه حضور یه آدم از ما آرامش میگیره، دیدید؟ یه جایی نشستم حضور یه آدم از... چرا؟ چون من ما رو به خطر میندازه. هر دفعه میبینیم شد اون فوشکی به اون انداخت، به کی فوش داده؟ می تو کسی؟ بده کی اندازه اهل بهت فوش خورد؟ طرف فوش میداد به معصوم، حضرت گفت حالا جا داری یا نه؟ اصلا فوشه رو بلش کن. یه مثال خوب بزنم، خیلیتون مادرید میدیم بچه رو دیدیم دیگه، مثل تام و جری به جون هم میفتن، هی هم پیش شما چی میارن؟ چغلی شکواییه، تو اونو بیشتر دوست داری، تو طرفداری میکنی و خود شما داری میبینی که نه من هر جفتشون رو میخوام، این چه کاری فلان حال کنه. یه جاست مثلا میگم کوچیکتره اینا نمیفهمه، تو بزرگتری، آره جو ماسمالش میکنی همه رو میری. تو بچه وقتی به جون هم بیفتن، بچه 2 ساله و 3 ساله به جون هم بیفتن، این میزن تو کله اون، نمیزن تو چشونو در میاره. 2 ساله و 5 ساله این میزن تو کله اون، اون یه خورده صبر میکنه بعد یه دونه میزنش. 2 ساله و 7 8 10 ساله این که بزنه داد میزنه مامان بیا اینو بگیرش، دیگه خودش کاری نداره. 2 ساله و 20 ساله این بچه بزنش 20 ساله بغلش میکنه ما چشم میکنیم، میشه بانمکی نگاه کن اومده منو میزنه. 2 ساله هنوز 2 ساله است، چه چیز رفتارها رو تغییر داد؟ بزرگ شدن. یه نفر 50 سالش هم یه بچه 2 ساله داره نق میزنه، قور میزنه، تو 20 ساله باش، تو هم همون 2 ساله ای. دو سر یه تناب دارن دو طرفه میکشن، چه زمانی پاره نمیشه؟ نه گفت یکی نکشه، نه اگه اون یکی هم نکشه صاحب دیگر بازم پاره میشه، ول کنه ول کنه. تو زندگی امروز طلاق و این مشکل برای چیه؟ میگه آقا من گیر نمیدم. نه تو اصلا باید بگذری، تو فوق... تو میگی من نمیکشم، اون فقط داره میکشه، ول کن تنو اگه میخواد پاره نشه. یه جه باید اضافه تر پیش رفت. آقا یه نفر باید 10 قدم بیاد، منم 10 قدمه که با هم دست بدیم، اون 9 قدم اومده، دست دادن اتفاق نمیفته، تو 12 قدم برو، تو 11 قدم برو، تو برو جلوتر، همش من دیدید منه. چقدر جمله شنیدید؟ خودمونیم، من سخنرانم، منم همینم، خودمونیم. امیرالمومنین میفرماد نفست رو به کراهت بنداز، بخشنده نیستی؟ ادای بخشندار در بیار تا عقل مسموع در تو شکل بگیری، یعنی به دست از عقل به دست آوردنی، اون حس رو در خود باید ابن ببری، اون حس رو، اون چیزی که وجود داره در شما، این چی شد؟ اون حسی که در شما به وجود اومده باید از بین بره، از بین میره ها. و جالب شما میگم وقتی از بین میره، از بین میره ها، انقدر خوب میشه که من موارد متعدد میشناسم افرادی که این سخنرانی جنود شهر جنود عقل و جهل حقیر رو گوش کردن و سخنرانی چگونه گناه نکنیم 6 جلسه ای اونو نه 15 16 جلسه من مارمزونو شهر جنود عقل و جهل دارم ادامه میدم. شهر جنود عقل و جهل امام خمینی میگم چون کتابش گیر نمیاد متاسفانه. بعد خدمت شما عرض بشم که توی اونجا بحثی که موارد متعدد تماس گرفتن گفتن اصلا طرف خواسته طلاق بگیره طلاق بده ول کرده زنیشون درست شده. چی اینجا تغییر کرد؟ آدما نگاهشون تغییر کرد و اینا مشکل کماکان بوده ها. بعضی از این عکس‌ها رو توی شبکه‌های اجتماعی خیلی جالب مثلا توی فلان کشور یا من تهران خودم چرا فلان کشور شما این ستونای زیر پل حافظ و اینا که میرید ستونا رو برداشتن پهلوانا اینجوری کشیدن مثلا داره نگام یعنی از یه زائده بی خودی که وجود داشته هنر بیرون کشیدن. خیلی تو کشور دیگه اینجوری هست مثلا شهرداریشون هنرمندا رو میاره سر خط میکنه پولی بهشون میده میگه یا مسابقه میزنن یا اصلا از دانشگاهشون میخواد که طرحشون این باشه که زیباسازی شهر انجام بدن مفتی هم بیفته میگه مثلا چه میدونم یه دونه صندوق پستی بدجاه اونو برمی‌دارن یه تغییراتش میدن خوشگلش میکنه. یعنی وقتی نگاه تغییر میکنه دقیقاً همون چیزی که آسیب بوده تبدیل میشه به چی؟ آقا بچه‌ها میان خونه ریختن به هم. خب الحمدلله چه فرصت خوبی برای خونه تکونی. چه فرصت خوبی برای جابجایی نصف مبلا رو کشیدن جلو دیگه نصف کارو انجام دادن. خب باشه آقا خان عوض میکنیم. به من نمیگه هر روز خونه تکونی بکن. مثال بود. خب آره من همین چند روز پیش داشتم برای بچه‌هام تعریف می‌کردم یه جا داشتیم برمیگشتیم برای دوستان دفع که اگر یه زمانی تو یه کار دسته یکی ندی کار دستت میده خودت شرایطو تعریف کن نترس آقا خوردی به دیوار بتونی دور میزنیم چه ایرادی داره از دیوار رد میشیم ما میگیم نه دیوار رو باید سوراخ کنیم نمیشه نگاهمون باید تغییر کنه به آرامش برسیم و این آرامش که وقتی رسیده همش من نمونهش برای شما بگم ببین هیچ چیزی اصلا الفتی بین این بچه‌هایی که تو این بحث‌های آدمی که دین داره میدونه که حساشون خیلی رقیق تره خیلی الان مثلا اینجا تصادف شما می‌بینی نگاه کن آها کم پدرش تر اومده داره میخنده یارو یکی میخوره زمین میخندن بدو چرخه میخوره زمین پدر اون در اومده آخ جون چه حالی داد اون خور زمین بعضیا هستن یه خود آدم‌ترن یه مکسی می‌کنه آخه بنده خدا بعضی هستن وای میستن میرن چی شده بعضی هستن ماشین پیاده میشن وای میستن کمک میکنن یه مصیبته آدم های مختلف میبینی یه اتفاق آدم ها فرق کردن نگاهه تغییر کرده آدم های دیندار نگاهشون رقیق تره یه نفر با یه یمن یه اخبار گوش کنن میمیرن ببین مثال برد بزنم میگه خلخال از پای پیرزن یهودی کندن علی باشی میره بالا منبر میگی مردی از شنیدن این خبر بمیره مرگ بر او رواست وای خلخال پای پیرزن بعد ما اینجا میشه زن شیعه رو به اسارت بردن انگار نه انگار یمن رو میشنویم انگار نه انگار این ما مشکل داریم آدمای دیندار میخوام به شما بگم حساشون خیلی رقیقه خیلی آدم ترن یعنی میخوام بگم مشکل رو خیلی دقیق تر برعکس میبینن مصیبت رو خیلی فنی تر میبینن اما وقتی داره میگه خب اراده توی خدا برای این قرار گرفته من کیم انا لله و انا الیه راجعون پول رفته ما این مال من بوده مال ما بود پول خدا وکیل مال ما بود امانت نبود بچهش امانت نیست عمر دست اون نیست خدا یه بندت رو داده بود این بندت رو دوباره گرفتی به من چه من چی کارم این واسه حرف بزنم هر کسی به این سادگی نمیتونه انقلاب بکنه مثل امام خمینی امام خمینی کسی که وقتی خبر مرگ شهادت بعد بگیم چون ساواک ترورش کرد ترور توکسینی کرد با سم کشتنش ایشونو خبر دادن دستش فشار داد رو زمین انگشتش بلند شد رفت تمامش خود داده بودی گرفتی خیلی سخت و آسون داره میگه فکر این که بچه‌مون خدا ازمون بگیره دیوونه مون میکنه و نقص من الاموال و انفس اینا چیه؟ میگه اینا آزمایش شماست نه خود ما را آزمایش نکن جون هر کی دوست داری نمیشه که آقا نمیشه ما به خدا اعتماد نداریم ما میگیم بدید باز یه بلای سر اصلا افعالی که استفاده میکنیم بیعتمادی به خداست اصلا شایع شده مثلا ماشین طرف کشید تو کوچه ماشین کو هیچ چیز دقیقا در ماشین سپردی به امان خدا بلند شدی اومدی این خدا که کاری ازش برنمیاد که میسپردی به بقال دیگه، لاغه بقال سر کوچه میسپردی. خدا بیشتر زورش بیشتره. ماشین سپردی چقدر میگیم اینا رو؟ فراوون این حق ذات پلید ما رو نشون میده. ادعا نه، اینا که میگیم نه، این ذات پلید ما اینجور موقع هم چی میزنه بیرون، خودش رو میکنه که نشون میده مثلا خدا کیلو چند برای ما. نعوذ بالله. رسید بالا سر آقا علی ابن الحسین علیه السلام و سجاد. امام حسین فرمود پسرم چی میخوای خدا؟ جوابی داده، یعنی آقا چی خواسته باشه امام سجاد خوبه. مریض بود دیگه، تو اون حال بد جور بود، افتاده بود. چی؟ اجازه جنگ. چه خوب، خود من خیلی دوست دارم به جنگم، راضی باشه به رضای خدا. خدای خیلی دوست داشتم به جنگم اما این، ای کاش پدر جان خدا به من سلامتی میداد بارمش. اگه اینم گفت چیز بدی بود؟ این حرفای ما. حضرت فرمود که اینا میخوام که از خدا چیزی نخوام. میبینه که فرق معصوم و غیر معصوم اینجا. بعد حضرت عبدالله فرمود چقدر خوب مثل جدمون حضرت ابراهیم گفتی، باریکلا. فرشته اومده تو آسمون یه چی میخوای؟ بله که مقرب الهی اومده، وظیفش همینه، مثلا بازخ دادن با او هیچ ایرادی نداشت. گذاشت اصلا حضرت ابراهیم چیزی نخواست دیگه، اونجا دیگه چیزی نخواست، او خودش میبینه دیگه. چی میگم من؟ نمیگم منفعل بشیم، کار نکنیم، جهاد نکنیم، کوشش نکنیم، زندگی اون، نه، تقدیر معیشت همینا رو انجام میدیم. اما دیگه وقتی من تمام کارم رو انجام دادم، وظیفه خودم به عنوان آدم چیکار کردم؟ من باید برم دنبال نون حلال باشم، حرام تو زندگیم نیارم، درست شد؟ این بقیهش با اوه. اراده کرده 20 سال، اراده کرده 20 سال من هیچی نداشته باشم. باش. دیدید بیش از حد میدوید یه بار دیگه سوراخی باز میشه میره؟ همه چی معنویش هم همینه. من نه احسن ظهور امام زمان آقا چیکار کنم؟ میدونستن همونقدر که تعجیل در فرج خواسته شدن دعاش توصیه شده، استعجال در فرج نهی شده، اینو دیگه نمیگن. یعنی که هیچ دیگه، به زور برای چی نمیرسونی؟ زود باش، داری به ما ظلم میکنی. مثلا یه حالا بحث احساسی بین ما شکل میگیره، اما میدونید یکی از دلایلی که انقدر امام زمان خواستنی الان برای ما چیه؟ برای اینکه نبوده، برای اینکه نبود. من تمام وظایفمو انجام دادم، اشکمو ریختم، ندبمو کردم، وظایفمو انجام دادم، دیگه نیومده چشم. اما میدونم ثواب منتظران خیلی زیاده، 70 تا شهید بعد، 50 تا شهید بعد. اصلا سختیش تو اینه، اصلا دیدن امام معصوم حال میده، اصلا سختیش تو اینه. من چشم، من تابعم. این حرفه. من میخوام از من خواستم، من هر روز بلند میشم برای او دعای عهد میخونم، هر جمعه ندبه میخونم، عشق میریزم در فراقش، اما اراده شما برای این قرار گرفته. چشم طرف یه پیرزن 90 ساله مرده، پیرمرد 90 ساله مرده، کفر میگه تو قبرستون. مجد به کجا میرسیم؟ بعضی از موقع یه سوال از شما دارم، چی فهمیدم من قرآن؟ اگه خداوند متعال تو قرآن میفرماد اون زن و مرد مؤمن رو یه حالی بهشون دادیم که خضر بچه‌شون رو کشت، یعنی چی؟ حکمت خدا. میگه چرا؟ میگه کافرشون میکرد. یه سوال ازتون دارم، کدومش من و شما به گرد پای مقامی که زبیر داشت میرسیم؟ ما زال از زبیر کان رجلا من اهل البیت، من اهل البیت. آها تو رو قرآن، یا ما نمیفهم اهل بیت یه چنقدر راحت این جمله رو میگیم. میگه قرار بود سلمان بشه، من اهل البیت بشه، درست شد؟ حتی چی؟ نشع ابن المشموم عبدالله، تا این پسر شومش عبدالله بزرگ شد. از کجا معلومه این بچه عبدالله ابن زبیر ما نیست؟ از کجا معلوم؟ نه خدای برای ما اینا نباید بیاری دیگه، فقط برای زبیر بدبخت باید بیاری. بعد خدا اون بچه رو میگیره زودتر. آه کفر میگیم، خیلی بی‌حیایی ما. یعنی ما مظلومتر از خدا نداریم، مظلومتر از خدا نداریم، ما خیلی بی‌حیاییم. یا بابا من بیشتر میفهمم یا تو؟ نه چجوری؟ همیشه باید به ما چگونگی رو بگن تا آرامش پیدا کنیم. دیدید چطور این اتفاق میفته؟ پول از کجا میرسه؟ دقت کنید. و من یتق الله، خود آیه جواب داده، تقوا داره، پس یجعل له مخرجا، محل خروج براش درست کنه. یعنی تا قبلش کجاست؟ تحت فشار. ببین مثلا الان فکر کن این سخنرانی، الان میخوام سخنرانی باشم، خب خواهرای بزرگوار که نیمه دوم جلسه نشسته در انتهای برید، خواهرای بزرگوار از در مثلا ابتدا اینطور میگن دیگه، فکر کنم وسط الان یه بره بیابونی داریم سخنرانی میکنم، شما نشستید، موقع بیرون رفتن که کسی حرفو میزنه؟ برید دیگه، همه از همه جا خروجیه. وقتی صحبت از مخرج میشه یعنی چی؟ یعنی قبلش تنگنا بوده، مزیقه بوده که مخرج تعریف میشه دیگه. میگه وقتی میفهمی یجعل و مخرجا یعنی چی؟ یعنی قبلش تحت فشاری، اما اولش هم نه، تا ایمان تو سنجیده بشه. و یرزقه من حیث لا یحتسب، و رزقمون میرسه. این رزق عامه، یعنی فقط رزق مادی نبینیم. این آیه رو دقت بفهمید، آیه 37 سوره مائده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فتقبلها ربها بقبول حسن، میگه خدا اون چیزی که میخواست رو به بهترین وجه شکار کرد، قبول کرد. و انبتها نباتا حسنا و کفلها زکریا، و حضرت زکریا تکفلش رو بر کیو؟ چی میخواست؟ به سر چی بشتا؟ درسته؟ نه اما اول بابا خدا هم که معلوم میذاره چی کام کن، چه دختری بهش داد. او چی میخواست؟ یه غلامی میخواست که تو بیت المقدس من چجوری هم بزنجا خدا یه بچه معابد خادم عرم امام رضا باشه، همینو میخواست. خادمی حرم امام رضا فرض کن قانونش این بود که فقط باید چی باشه؟ پسر باشه. یه دختر شد، همون اول اگه داد و بیداش در میمد دیگه، آی بابا فلان. ببین چیه میگه، فتقبلها ربها بقبول حسن، چیز اساسی بهش قرار بده. و انبت آنباتن حسن و کفلها زکریا، تکفلش هم سپرد دست یه پیغمبر خدایی. کلما دخل علیها زکریا، میگه هر بار زکریا وارد میشد، بر او وارد میشد، در کجا؟ زکریا المحراب. محراب یعنی چی؟ نه، محراب یعنی بالا خونه. میوارد میشه وجد عندها رزقن، میدید چیه؟ چی میدید از زکریا؟ شما با چه اجازه اینو قضا تفسیر کردید؟ الله مرزقنی شفاعت الحسین، بهتون قیمه میدن؟ میگه میدیدش هر دفعه. بعد یه سوال خیلی جالب، هر دفعه کل ما یعنی چی؟ هر دفعه یه رزقی میدید. بعد جالبه چرا حضرت زکریا با تعجب کنه پیغمبر خدا، انگور برات میارن، این دفعه مثلا طلح منزود موزه دیگه تو قرآن، این دفعه مثلا موز آوردن، این دفعه سیب آوردن، این دفعه عجب، من پیامبر خدا چقدر تعجب کردم. چی دیده که حضرت زکریا به صدا در میاد؟ بعد یه سال بعد گفتش که قاله یا مریم انالک آذا، اینا کجا میاد؟ چی جوری میاد این رزقاره؟ این چیه به تو میرسه؟ یعنی به شدت غیر طبیعی بوده. پیغمبر خداش به سوال افتاده. بعد فرمود چی؟ قالت هو من عند الله، این چیه؟ چی از نزد خداست؟ الحمدلله. هو با رزق هو دیگه، هو چه نوع ضمیریه؟ برای میوه شما میگه هو دیگه، نه؟ تلک زالکه نمیگی، نه؟ هوه میگی، شعور داره میوه. کیو داره اشاره میکنه؟ مطمئنید ملکه؟ هوه کیو داره اشاره میکنه؟ به مفرد مذکر قایم، من رو زیر پای سی همون معلومه، چون هر من زرب و زرب و زرب و الان کل دنیا رو شما ادب درب میبینی. حضرت عیسی یکی از اهل بیت بود، بحث شده در موردش، حالا برخ گفت هوا، بیا من برادر اهل سنت راجع به همین هوا بحث کنم. بعد چی شد؟ حداقل خوبه تا اینجا تا یه فرشته رسیدیم تو بحث، قبلش که سیب زمینی پیاز اینا بود که. چی خواست؟ چی بهش دادن؟ رزق و چی دیدید شما؟ رزق یعنی چی؟ بابا بعضی موقع یه بچه خوب داریم، حالمون نیست چه رزقی خدا بهمون داده، یه نسل خوب قرار ازش بشه. قرار این بابا این هزار سال دیگه یه نفر آدم نیست، یه نسل، هر چی نماز بخونن برات می‌نویسن. بعد میگه من چرا پول ندارم؟ نعمت سلامتیشو نمیبینه، نعمت ایمان، نعمت ولایت امیرالمومنین رو نمیبینه، کور شده نمیبینه. آقا حاضری مولتی میلیاردر باشی، بیل گیتس باشی، اما ولایت امیرالمومنین نداشته باشی؟ آنجا علکی باز دوباره اسمی ها چی شد؟ یه شیعه نی، یه شیعه نیست، اسمیه، فور بور کرده، استخدام شده اسلام مذهب شیعه. وقت نیست موارد متعدد خدمتون عرض بگم، قرآنی هم بحث میکردم خدمتون. که بابا ما اصلا یادمون رفته، الان دوتا مثال زن، دوتاش هم قرآنی بود، که بابا به تو چه ربطی داره؟ ما من خدای ما بلدم بکنم، تو بندگی تو کن. بندگیم یعنی چی؟ یعنی محور فکر کردنت من باشم. یه مؤمن صبح تا شب یاد خداست، آرزوی داره انشاءالله، چیزی میبینه ماشاءالله، استغفرالله، لا اله الا الله، همش الله 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 الله، صبح تا شب الله، صبح و شبش خداست. یه طبیعتی میری جایی میره الحمدلله، عجب آفرید، عجب، کیف میکنه تو طبیعت، هر چی داره میبینه. یه اتفاق میبینه، خدا رو شکر الحمدلله به خیر گذشت. ببین همش ذکر خداست. یه سوال، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب فکر یعنی چی؟ الله 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 یعنی این؟ نه، یعنی اونی که گفتم صبح تا شب یاد خداست، اون آرامش میاره، اون سکینه که خداوند میفرما والذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزداد و ایمانا مع ایمانهم. برای چی؟ اون میگه دائم لیزداد، و دائم همینطور اتفاق بیفته، موج موج روش بیاد که تو ایمانت قوی به آرامش برسی، به نشاط برسی. من به شما گفتم مذهبی هایی که اینقدر مصیبت ها رو محکم تر میبینن، شما خفن ترین شوخی های ما زمان جنگمونه، اصلا نشاط موج میزده تو اینا. و طرف در آستانه شهادت خبرنگار رفته بالاش میگه چه وصیتی داری؟ خیلی عجیبه، به خدا دادن باید لحظه جون دادن، اصلا ما نمیتونیم حرف بزنیم. میگه که اینا که خدمت میکنن، کمک میفرستن برای جبهه، بگید که این جلد این کامپیوتر نکنن، من باز کردم رب در اومده برام. تو اون حالت هم این آدم مسلط بر خودش داره. اصلا آقا اینا که از اتاق عمل میارم، یه بار بچه ما ببین بیمارستان لقمان، بزنید بیمارستان که مسمومیت دارن، یه چیزی میزنن، ببین چیا میگن، طرف آوردوز کرده بودی، هر چی، یعنی پرستاره که اونجا خداوکیلی خیلی گروشون هست، اینقدر فوش میخورن، حرفای لک رکیگ، الفاظ فلان، طرف از اتاق عمل میاد بیرون، شروع میکنه فوش به زمین و آسمون دادن. برید زمان جنگ بپرسید اینا از اتاق عمل میمدن بیرون چی بود؟ یا حسین یا زهرا، اینو درونی کرده. شما اونجا دیگه خداگاهت نیستا، ناخداگاهت نشون، ناخداگاه تو توی لایه عقلی خودشو نشون میده، توی اتفاقات هیجانی خودشو نشون میده، که شما با آمیگدال مغز، بخش درونی مغز پاسخ میدی. مثل لحظه تصادف، طرف تو بچه کوچیک دیدی یه چیزی میترسه، جیغ میزنه مامان، برای چی میگه مامان؟ خداش مامانشه، در واقعیت خدای او کیه؟ مامانشه. اون لحظه تصادف میگه یا زهرا، او بند دلش به حضرت زهرا وصل. اون لحظه اینا ما نکیر و منکر رو با اون جواب میدیم دیگه، با دانسته هامون نیستش که، با داشته هامونه، وگرنه تا اون لحظه من ای عجب، ای ماما راست بودن. پس خب این بچه شیعه‌ای که همسایه‌مون بودن چی میگفتن؟ کتابای همونا رو خوندیم دیگه، خب امام اول که علیه، ما دوم حسن، امر ابره. این نیستش که، اون چیزی که داری و جواب میدی. آرامش نتیجه داشته است ندانسته. من نشاط نتیجه آرامش، نشاط نتیجه آرامش، آرامش نتیجه داشته است. الان مرده ازش کاری برمیاد؟ یه جنازه، کدومتون حاضر شب با یه مرده توی اتاق یه خونه بخوابید؟ چرا باید دروغ میگی؟ مرده شور این کار میکنه، او داشته داره، ما دانسته، سواد ما هم نداره، ضربه ضربه هم بلد نیست. این باور، باور برش مسجل شده، این هیچ، یه لاشه بیش نیست، جیفه بیش نیست، به قول امیرالمومنین مولا ابن آدم الفخ، اوله نطفه و آخره و جیفه، هیچ، تموم شد. دیر سردخونه نزاش بوگندش همه جان میگیره. اما ما آقا استدلالای پزشکی میاریم چی چی میاریم، اما در عمل هیچ تعطیل الکیه، الکیه. دانسته هاتون رو به داشته تبدیل کنید به آرامش میرسید. دانستن خدا لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم دانسته است، اما داشته لا حول. برام اگه وقتی شما میگی لا حول میدونی یعنی چی؟ یعنی که چابلوسی احد و ناسی رو نمی کنید. من یه سری چیزا رو اصلا براتون روایت هست، به خدا آدم ری... نمیشه باش زندگی کرد تو این ادارات. معصوم میفرما امیرالمومنین علی علیه السلام روحی فدا، حضرت میفرماد که اگر به یه پولداری و یه به صاحب منصبی به خاطر پولش و منصبش قدرتش بیشتر احترام میذاری، دو سوم دینت رفته. یعنی چک کنیم خودمونو دیگه. اصلا ببینم روزی که این روایت شنیدم اینقدر این سخت داره به میگذره. مثلا میرم یه جایی، مثلا چه میدونم سردار فلانی ما رو خواسته، دکتر فلانی ما رو، وزیر، سفیر، وکیل، نمیدونم چی نخواسته، با رئیس دفترش بیشتر گرم میگیرم تا خودش، که یه وقت مورد این روایت دو سه بودی دیدم بپره بره. همه چیو جنسی و اینجور چیزا دیدیم دیگه. برای ازدواج میگیم آقا نصف دینتو حفظ کن، برای یه نفر نمیگیم که آقا چابلوسی نکن برای غیر خدا که دو سوم دینت میره این نصف دینه. خیلی اوضاعمون خرابه. آقا یعنی چی؟ خیلی شرماوره من یه نفر رو اگه احترام میذارم به خاطر ایمانش احترام بذارم. بله من بین یه مؤمن و یه نفر کافر معلومه مؤمن رو بیشتر تحویل میگیرم، روحما بینام، در این چیز شکی نیست. اما این مؤمن پول داره، سلام علیکم. اصلا این آدم پولدار دیدی بچه‌شون عقب مونده هم که باشه میگه نه خیلی خوشگله بچه‌ش. پول داره دیگه، پول داره، صاحب منصبه، صاحب قدرته، پناه بر خدا. اینا شروع کنیم تمرین کنیم. ما خداهای کوچیک بت زیاد داریم، بت ها رو باید بشکنیم. ببینید شما ما بحث اون راجع به وظیفه طلاب رسیدیم به کجا؟ اخلاق که من اول عرض کردم درسته، چون من 10 سالم 10 سال کارم اینه، 10 سال 24 ساعت کارم اینه، رسیدم به این، یعنی یقینه جلو چشمم این مسئله که جز این نمیشه. من باید خودم درست شم. شما خدایی بشید با یه نفر 5 دقیقه حرف بزنید همه رو خدایی میکنید. استدلال براش نمیاری یا مثلا صغرا کبرا نمیچینی، در عمل نشون میدی خدا رو، آرامشتو میبینن. بعضی موقع حالا این نکته نمیشم، ما دوچار توهم میشیم فهم کنم آرامش رو چیه داریم، خودمون هم دوچار توهم میگیم من دارم یه آرامش. برای همین خدایا یه زلزله های تو زندگی اون میفرسته که بفهمی نداری، یعنی اون لطف خداست که بفهمی نداری. ما اینو باز مصیبت میبینیم، باز بدبختی میبینیم، باز خدایا بیچارمو کردی، ولمون کن دیگه. این شروع شده، سرتون درد دارم، تعجیل الفرج امام زمان صلواتون.